در ابتدا من یه سری مقدمات عرض میکنم که بتونیم ورود خوبی داشته باشیم به کل مبحث. کلا ما به دنبال چی هستیم از اصلاح نژاد گاوشیری؟ اصلاح نژاد چه تو بحث گاوشیری انجام بشه، چه تو بحث طیور انجام بشه، گوسفند یا حتی تو نباتات انجام بشه، هیچ هدفی نداره جز اینکه اولویت ما اینه که بتونیم سوداوری تولید کننده رو افزایش بدیم. و در گاوشیری هم اولویت اصلیمون بحث بهبود سوداوری تولید کننده هست و کمک به پایداری تولید، که برای اینکه به این دست پیدا بکنیم ما نیاز داریم گاوهای تجاری سوداور تولید کنیم، گاوهایی که ایدئال آینده هستن. ما گله گاوشیری که الان داریم رو نمیتونیم درش تغییر ایجاد بکنیم، این ژنتیک دیگه شکل گرفته. ما میتونیم با برنامه‌ای رو که در دست داریم آینده گله خودمون رو تغییر بدیم. پس ما مهمترین هدفمون بهبود سوداوری مزرعه است. اما الان یه حدوداً یکی دو دهه هست، دو تا مبحث دیگه هم در کنار این بهبود سوداوری مزرعه اضافه شده به مقوله اصلاح نژاد گاوشیری که در خودش رو به عنوان اهداف جانبی قرار داده. یکی دیگه حفظ محیط زیست هستش که ما تو برنامه اصلاح نژادیمون به نوعی داریم کمک میکنیم که پسمانده ها رو تو محیط زیست کم بکنیم و همچنین محصول شیری رو که داریم تولید میکنیم کیفیت بالاتری رو داشته باشه و بتونه سلامت مصرف کنندگان رو بهتر از گذشته تأمین بکنه. و اینها اهداف جانبی هستن که به دنبال میکنیم. مثلا اگه ما بخوایم در مورد بحث این که چگونه به سلامت محصولات لبنی کمک میکنیم، این که ما وقتی که گاوهایی رو که مقاوم به بیماری هستن تولید میکنیم، اینها داروی کمتری میگیرن، آنتیبیوتیک کمتری مصرف میکنن، یا گاوهایی که از نظر تولید مثلی خیلی بهتر عمل میکنن دیگه نیاز نداریم هورمونای تولید مثلی درشون استفاده بکنیم. و در مورد محیط زیست هم همونطوری که عرض کردم پسماند کمتری تولید میکنن، گاوهای ما راندومان بهتری دارن و ماده خشک و علوفه ای رو که دارن مصرف میکنن بهتر به محصولات پروتئینی تبدیل میکنن و ما بهتر میتونیم به حفظ محیط زیست کمک بکنیم. گاوهای تجاری ایدئال همونطوری که عرض کردم برای ما سوداوری رو حد اکثر میکنن. چگونه؟ از طریق حد اقل نبودن نسبت هزینه به درآمد. ما همه هدفمون اینه که در معادلات سودی که تو برنامه اصلاح نژادی داریم هزینه رو به درآمد حد اقل بکنیم، یعنی با هر یک ریال هزینه ای که میکنیم بتونیم بالاترین درآمد داشته باشیم. یک راهش اینه که هزینه رو حداقل بکنیم و کاهش قیمت تموم شده محصول میتونه به ما کمک کنه که هزینه رو حداقل کنیم، یعنی شیر و تلیسه و گوشتی رو که داریم تولید میکنیم با حداقل قیمت تولید کنیم. درآمدمون رو هم اگه افزایش بدیم دوباره کمک میکنه به این حداقل نمودن نسبت هزینه به درآمد با افزایش کیفیت محصول. وقتی محصولمون کیفیت پیدا بکنه قیمت بالاتری میخرن، وقتی کمیت محصولمون رو افزایش بدیم حجم بیشتری محصول میفروشیم و درآمدمون بیشتر میشه. و وقتی که سلامت محصولمون بالاتر باشه، مثلا سلکانت پایینتر شیرمون داشته باشه، شیر رو گرونتر میفروشیم و از این طریق میتونیم درآمدمون افزایش بدیم و در کل نسبت هزینه به درآمدمون حداقل میشه. در مورد بحث حداقل نمودن پسماندها، وقتی گاو ما تولید بکنیم که این گاو با ضریب تبدیل بهتری خوراک رو به محصول تبدیل میکنه، مقدار کود کمتری تولید میکنه، مقدار آمونیاک کمتری تولید میکنه، مقدار متان و دیوکسید کربن کمتری در محیط منتشر میکنه و از این طریق ما میتونیم در حفظ محیط زیستم عمل بکنیم. صنعت گاو شیری یک صنعت خیلی بزرگی هست که در اقصا نقاط دنیا شما اون رو میتونید ببینید. الان در دنیا سالانه چیزی در حدود میتونیم بگیم 1,000,000,000 تن شیر در سال داره تولید میشه برای جوامع بشری. یکی از نژادهایی که در حالا 150 سال اخیر تونسته رشد قابل توجهی داشته باشه و در 5 قاره جهان به خوبی عمل بکنه، نژاد هولشتاین هست. این نژاد در 5 قاره جهان از اقلیم های گرم و خشک گرفته تا گرم و مرطوب، از سرد و خشک گرفته تا سرد و مرطوب داره پرورش داده میشه و با جمعیت نسبتاً بزرگی که داره و واریانس و تنوع ژنتیکی نسبتاً بزرگی که متخصصین اصلاح نژاد در دست دارن، تونستن خیلی خوب از این واریانس استفاده بکنن و پیوسته بالاترین سوداوری رو به پرورش دهندگان این گاو به صدا تقدیم بکنن. پیوسته جای خیلی کار زیادی هم وجود داره که ما بتونیم این رو در سالهای آتی این سوداوری رو همچون گذشته و خیلی بیش از گذشته بهبود بدیم. اما چند تا اتفاق در صنعت گاوشیری، نه صنعت گاوشیری کشور ما، در صنعت گاوشیری جهان که حالا پیشتازش کشور ایالات متحده آمریکا است، در اتحادیه اروپا، در کانادا داره اتفاق میفته، اینه که حاشیه سوداوری یک کیلو، تولید یک کیلو شیر داره پیوسته کاهش پیدا میکنه و این یک تأثیر قابل توجهی تو تغییر ساختار صنعت گذاشته که ما هم به عنوان کسایی که میخوایم تو گله ها کار اصلاح نژادی بکنیم رو باید بهش توجه بکنیم. اینجا من یه نموداری گذاشتم، یه نموداریه که نشون میده که نه تغییر تعداد گاوداری های فعال در آمریکا رو از سال 2003 تا 2020 رو نشون میده. در سال 2003 ما حدوداً 70,375 گله فعال در آمریکا داشتیم، در حالی که در سال 2020 این تعداد به 31,657 گله فعال رسیده، یعنی یه چیزی بوده 40,000 تا تعداد گله ها کاهش پیدا کرده. در این گراف مشخص نیست، اما در سال 1997 ما چیزی در حدود 137,000 گاوداری فعال در آمریکا داشتیم، یعنی از در یک بازه حدوداً 6 ساله از سال 1997 تا 2003 چیزی در حدود 65,000 گاوداری هم اونجا کاهش پیدا کرده و این علتی که این تعداد داره تغییر میکنه، تعداد گله، به این دلیل که حاشیه سوداوری تولید یک کیلو شیر پیوسته داره کاهش پیدا میکنه و همچنین یه مقدار کمی هم تغییر ساختارهای اجتماعی به اصطلاح پرورش دهنده ها، جوانایی که دارن میان به نوعی علاقمندی کمتری دارن که بیان توی بحث تولید پرورش گاوشیری و این داره این اتفاق رقم میزنه که تعداد گله ها داره شدیداً کاهش پیدا کنه. الان ما چیزی کمتر از 30,000 گاوداری فعال در ایالات متحده آمریکا داریم. این 30,000 گاوداری الان چیزی حدود 9,400,000 گاو شیری دارن و تعداد جمعیت گاو اگه بخوایم بگیم از سال 2000 تا حدوداً 2020 چیزی حدود 200,000 تا افزایش پیدا کرده، یعنی درست تعداد گله کاهش پیدا کرده اما جمعیت گاو کاهش پیدا نکرده. اونهایی که دارن تعطیل میشن گاواشون رو به گله های بزرگتر سپردن. سایز گله ها الان اوریج گله های آمریکا به بالای 300 رس گاو شیری رسیده و پیوسته داره میانگین افزایش پیدا میکنه و شاید 10 سال آینده ما خیلی رقم خیلی پایین تری تعداد گله داشته باشیم. خب این اتفاق چه مواردی رو باید برای ما که متخصص اصلاح نژاد هستیم تو کارمون در نظر بگیریم؟ خب یه آیتمی که خیلی مهمه، سایز گله ها داره بزرگ میشه، همونطوری که عرض کردم حاشیه سوداوری داره کاهش پیدا میکنه. وقتی گله بزرگ میشه ما میتونیم از یه طریقی حاشیه سوداوری تولید هر کیلو شیر رو افزایش بدیم. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که هزینه های سربار تولید رو کم بکنیم، هزینه ساختمان، تأسیسات، تجهیزات. امروزه اگه شما بخوای یه گاوداری 100 رسی تأسیس بکنین، اگه آ مقدار هر سرمایه گذاری ثابت بخواد، این آ مقدار اگه از میزان سرمایه گذاری که برای یک تاسیس یک واحد 3000 رأسی هستش خیلی بالاتره. هزینه های سربار تولید امروزه یه چالشیه برای پرورش دندان. همچنین آیتم دیگه ای که داره سایز گله ها رو بزرگ میکنه بحث بهبود مزیت نسبی در خرید نهاده هاست و همچنین فروش محصولات. وقتی شما سایز گله تون بزرگ میشه، شما این پتانسیل رو دارین که با قیمت خیلی بهتری ارزونتری نهاده هاتون رو بخرید، چون حجم بیشتری خرید میکنی با طول مدت بیشتری برای پرداخت بگیره و این کمک به شما میکنه این کسری حاشیه سوداوری یه جوری جبران کنی و محصولاتتون هم میتونید با قیمت بالاتری بفروشین. کارخونه های شیر ترجیح میدن به جای اینکه مثلا بخواد 500 تن شیر 1000 تن شیر تهیه کنه با 20 تا گاودار در ارتباط باشه، ترجیح میده که با 5 تا گاودار در ارتباط باشه و اینطوری برای اونها به صرفه تره و اونهایی که اسکیل بزرگتر شیر رو تولید میکنن با قیمت بالاتری میتونن بفروشن. خب وقتی سله بزرگ میشه چه اتفاق میفته؟ کارشناسای ما، مدیران ما وقت کمتری دارن برای اینکه بتونن تک تک گاواشون رو مدیریت بکنن و شما وقتی که یک گله 10000 رأسی داری، 15000 رأسی داری، 20000 رأسی داری، وقت کمتری دیگه کارشناس داره که بیاد بذاره برای تک تک گاوا. گله 100 رأسی گاودار کارشناس تک تک گاواشو میشناسه، اما در برای گله که بزرگ شد دیگه این امکان فراهم نیست. وقتی که گله بزرگ شد، گاوها باید در گروه‌های بزرگتر دسته‌بندی بشن. ممکنه شما یه گروه فرش داشته باشی 3000 رأس گاو توش باشه، 2000 رأس گاو توش باشه. برای همین گاوها باید خودشون تو گروه‌های بزرگتر جای بدن و خودشون رو منطبق با این گروه‌ها بکنن. برای اینکه خودشون رو منطبق با این گروه‌ها بکنن و اون یک دستی شکل بگیره، ما نیاز داریم که یک نواختی ژنتیکی داشته باشیم تو گلدمون و همه باید یک دستر باشن. اینجا بحث مسائل اصلاح نژادی بیشتر نمود میکنه و یکی از مسائلی که کمک میکنه به گاودارها که حاشیه سوداوریشون رو بهبود ببخشن هم بحث کاهش نیروی انسانی به ازای هر رسگاهه که مخصوصا الان در کشوری مثل آمریکا چالش بزرگی شده. الان کمبود نیروی انسانی دارن و اصلاً به میزان کافی افرادی که حاضر باشن به عنوان کارگر گاوداری کار بکنن نیست، چون این کار خب یه خب کار سختی هست و هر کسی انجام میده و بیشتر افراد مهاجر دارن انجام میدن و حداقل دستمزدی هم که الان یه گاودار میپردازه به این کارگرها چیزی حدود 3000 2500 تا 3000 دلار ماهیانه است و وقتی که ما سایز گله رو افزایش میدیم، تعداد نیرو انسانی که به ازای هر رأس گاو، یعنی الان چیزی در حدود یه میانگینی بین حدود 100 به ازای هر 120 رأس گاو شیری ما حدود یک نیروی انسانی تو گله‌های آمریکا داریم و پیوسته دنبال این هستن که این نیروی انسانی رو کاهش بدن. خب حالا با مقدمه‌ای که من خدمت شما عرض کردم، ما باید بریم دنبال گاو تجاری ایدئال. کار ما بحث تولید شیر یا حرفه گاوداری یک بنگاداریه، یک کار اقتصادیه. ما نیاز داریم به واحدهای تولیدی که حالا گاوها هستن که این گاوهای باشن که پتانسیل بالایی داشته باشن، بتونن بالاترین سوداوری رو داشته باشن. اونها باید از نظر تجاری واقعا ایدئال باشن تا بتونن در عین حالی که بسیار پر تولیدن، حداقل هزینه نگهداری و پرورش رو برای ما داشته باشن. خب ما برای اینکه کار اصلاح نژادی بخوایم شروع بکنیم، باید بدونیم ما واقعا به چه گاو شیری نیاز داریم. گاو شیری ایدئال چه خصوصیتی داره که بر مبنای اون خصوصیات بتونیم صفات اقتصادی رو تعریف کنیم و بر مبنای اون صفات اقتصادی بیایم پارامترهای ژنتیکی رو اندازه‌گیری کنیم و برنامه‌های اصلاح نژادیمون رو مبتنی بر اون شکل بدیم. اولین چیزی که نیاز داریم ما برای در یک گله گاو شیری تجاری، داشتن گاویه که زایش آسانی داشته باشه و هنگام زایش گوساله سالم و زنده به دنیا بیاره. ما نمیتونیم گاوی رو داشته باشیم که 9 ماه انتظار بکشیم و یک گوساله مرده بعد از 9 ماه تحویل ما بده، یا دوچار سخت‌زایی بشه و به علت سخت‌زایی گوساله رو از دست بدیم یا جان خودش هم اون گاو از دست بده یا مشکلات ایجاد کنه که روی تولید مثل آینده اون تاثیر بذاره. یا رو تولیدمون تاثیر بذاره. پس این پارامتر خیلی برای ما مهمه و باید برای این آیتم صفت اختصاصی خوبی تعریف کنیم. گاوی رو میخوایم که از دوره خشکی به شیردهی بدون مشکل انتقال پیدا بکنه و دچار بیماری های متابولیکی نشه، چون که در این صورت ما نه تنها مقدار تولیدمون کاهش پیدا میکنه، بلکه هزینه زیادی رو باید برای درمان اون گاو یا خدای نکرده حسب اون گاو بپردازیم. ما گاوی رو میخوایم که حد اکثر مقدار شیر ممکنه و درصد چربی و پروتئین بالا برای ما تولید بکنه که ما بتونیم درآمدمون رو ماکسیموم بکنیم. گاوی رو میخوایم که پستان سالمی داشته باشه و با حداقل تعداد سلول‌های سوماتیک برای ما شیر تولید کنه که ما بتونیم شیر با کیفیت و سالمی رو به کارخونه تحویل بدیم و قیمت بالاتری رو بابت شیر بگیریم. فاقد مشکلات دست و پا باشه، ما گاوی رو میخوایم که مشکل دست و پا نداشته باشه و بتونیم با حداقل مراقبت‌های سوم اون گاو رو نگهداری بکنیم. ما گاوی رو میخوایم که هم در دوران تلیسگی و هم پس از هرزایش در حداقل زمان ممکنه به آسانی آبستن بشه. ما گاوی رو میخوایم که در وزن بالغ کشته باشه، جثه کوچکتری داشته باشه، در این حالی که پرتولیده با هزینه نگهداری کمتری شیر و ترکیبات رو تولید بکنه و همچنین هر مقدار خوراکی که بهش میدیم با ضریب تبدیل بهتری خوراک مصرفی ما رو تبدیل به محصول بکنه. ما گاوی رو میخوایم که حتما در زمانی که میخواد حذف بشه گاودار ما بتونه از لاشه اون درآمد کسب کنه و پولی بابت لاشه حذفی اون دریافت بکنه. کلن گاوی رو میخوایم که در طول عمرش به بیماری‌های گوناگون مقاوم باشه و بیمار نشه. ما هزینه دامپزشک، دارو، درمان ندیم، هزینه کاهش به اصطلاح تولید شیر رو ندیم و عمر تولیدی بالایی رو داشته باشه. همه این موارد رو به عنوان ایدئالای خودمون حداقل گاو بتونه 3 یا 4 بار تو عمر خودش تولید کنه. ما یه گاوی رو میخوایم که 3-4 شکم بدون مشکل برای ما راحت تولید کنه که اونو بتونیم با یه تلیسه جایگزین خوب جایگزین کنیم و همه این صفات اقتصادی رو که اینجا من عرض کردم رو ما براش صفت اقتصادی باید تعریف کنیم و با اون صفات اقتصادی کارهای اصلاح نژادیمون رو جلو ببریم و از این طریق بتونیم گاوهای ایدئال رو تولید بکنیم. خب اولین چیزی که ما در مورد بحث گاو شیری داریم اینه که ما مهمترین بخش درآمد اون فروش شیره. خب ما باید مقدار شیر بیشتری تولید کنیم. خب از سال 1957 که برنامه های مدون اصلاح نژادی شروع شده تا الان که یک چیزی در حدود 63-64 سال هستش، پیوسته مقدار شیر افزایش پیدا کرده. توی این گرافی اینجا گذاشتم پیشرفت ژنتیکی رو میتونیم ببینیم. از سال 1957 تا سال 2020 چیزی در حدود 11000 پوند گاوهای نر ما که اینجا با رنگ قرمز نشون داده میشه ارزش ژنتیکی تولید شیرشون افزایش پیدا کرده. 11000 پوند نرهای ما 11000 پوند پتانسیل ژنتیکی بیشتری پیدا کردن برای تولید شیر. ماده ها به تبع گاوهای نر، چون که ما برنامه های اصلاح نژادیمون رو از طریق تلقیه مصنوعی داریم هدایت میکنیم، به دقیقا دنبال میکنن گاوهای نر رو و پشت سر گاوهای نر دارن این روند رو ادامه میدن که اینجا با رنگ آبی نشون داده شده. خب ما مقدار شیرمون داره افزایش پیدا میکنه، قطعا وقتی مقدار شیر افزایش میکنه مقدار چربیمون هم داره افزایش پیدا میکنه. در این 63-64 سال چیزی در حدود 450 پوندم حدوداً 450 پوندم ارزش‌های ژنتیکی گاوهای نر افزایش پیدا کرده و گاوهای مادم هم روند رو دارن ادامه میدن. خب یه تأخیری داره به خاطر اینکه تا این ژنتیک از گاوهای نر بیاد انتقال پیدا کنه به گاوهای ماده یه زمانی رو مثلا یه چیزی حدود 2-3 سال تأخیر داریم، اما داره این روند ادامه پیدا میکنه و حتی تو این سالهای اخیر هم اگه دقت بکنیم میبینیم این شیب خطا بهتر هم شده به دلیل ورود برنامه های ژنومیک هست که از سال 2009 گاوهای نر دارن با این سیستم ارزیابی میشن. در مورد مقدار پروتئین هم همچنین، مقدار پروتئین هم همین روند رو طی کرده و این روند رو به جلو رو داریم. خب در مورد تولید که بخش مهمی است که ما داریم پول میگیریم این روند هست، اما ما یه بخش مهمی داریم تو صنعت گاوشیری همونطور که میدونین صفات غیر تولیدی هستن، یعنی ما بابتش پولی رو نمیگیریم اما بابتش پیوسته هزینه میپردازیم عمدتا، که همون صفاتی است که من الان تو اون بحث باب ایدئال مطرح کردم که به اون خواهیم پرداخت. قبل از اینکه به اونها ورود بکنیم یک اصطلاح ژنتیکی رو من میخوام اینجا براتون راجبش صحبت کنم، اصطلاحی به اسم مبنای ژنتیکی یا ژنتیک بیس. ما برای اینکه کار اصلاح نژادی رو حالا در هر جا، حالا اینجا در باب شیری بخوایم ببریم جلو و ببینیم روند ژنتیکیمون، پیشرفت ژنتیکیمون چطور بوده، نیاز داریم که یک جامعه پایه‌ای داشته باشیم که پیشرفتمون یا تغییراتمون رو نسبت به اون جامعه پایه بسنجیم. در حال حاضر که آخرین ارزیابی ما ارزیابی آگست 2021 هست، بیس ژنتیکی ما متولدین 2015 هستن که الان گاوهای بالغ هستن. متولدین 2015 الان گاوهای بالغی هستن که حدودا شکم 3 هستن و اون را رو به عنوان پایه ژنتیکی قرار دادن. قبل از این بیس ژنتیکی ما متولدین 2010 رو بیس ژنتیکی داشتیم که دسامبر 2014 به عنوان اون بیس قرار گرفته بودن و قبل از اون رو متولدین خدمتتون عرض بکنم سال 2005 بودن که بیس ژنتیکی ما شده بودن و همینطور 5 سال الان از حدوداً یه 20 و چند سال هست که بیس ژنتیکی به صورت 5 ساله داره تغییر میکنه و ما بر مبنای این الان میتونیم تشخیص بدیم که وقتی شما کاتالوگ یک گاوه رو باز میکنیم میبینیم پی تی ملک 1000 هستش، یعنی چه؟ یعنی این که دخترانه اون گاوه نر 1000 پوند از بیس ژنتیکی که معادل بلوغ متولدین 2015 هست بیشتر شیر تولید میکنه. بیس ژنتیکی شیر چی هستش؟ الان در حال حاضر 28071 پونده. یعنی اگر در کاتالوگ گاوه نری شما دیدین یک گاوه نر 1000 پوند زده پی تی ای میل، یعنی 1000 پوند دخترانش از این 28071 پوند بیشتر شیر تولید خواهند کرد که میشه 29071 پوند. در مورد چربی هم همینطور، ما بیس ژنتیک چربون در حال حاضر 1077 پونده. اگر در کاتالوگ دیدین پی تی ای میلک چربی یک گاوه نر 50 پونده، یعنی اینکه 50 پوند از این 1077 پوند بیشتر معادل بلوغشه و میشه 1127 پوند. و همچنین در مورد پروتئین، بیس ژنتیک پروتئین الان 822 پونده. اگر شما گاوه نر ببینید مثلا 30 پوند پی تی ای پروتئینش هست، 30 پوند از این 822 پوند دختراش معادل بلوغ بالاتری دارن که میشه 852 پوند و این رو مد نظر داشته باشیم. خب صفات دیگه‌ای که ما بابتش عرض کردم عملا رو هزینه های ما بیشتر تأثیر دارن و میزان درآمد ما رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن، همونطوری که تو اون لیست گاوهای ایدئال داشتیم، اولیش بحث آسانزایی بود. اولین صفتی رو که برای این کار میتونیم تو بحث اصلاح نژاد استفاده بکنیم سایر کالوینگ ایز هست، یا آسانزایی پدری که با اس سی ای نشون میدن. درصد احتمال بروز سخت‌زایی در تلیسه ها هنگام تولد گوساله‌های یک نر خاص رو بهش میگن آسانزایی پدری. این صفت وراثت پذیری حدود 9% داره، قابلیت اطمینان 80% داره و گاوهای نر فعالی که الان داریم در آگست 2021 از 0.6 تا 7% آسانزایی پدرانشون هست. یعنی گاوه نری رو ما داریم که 7% از زایشایی که به عنوان پدر هستش ممکنه سخت‌زایی اتفاق بیفته، یا گاوه نر داریم 0.6%، یعنی از 100 تا زایش یه چیزی از 1% کمتر ممکنه سخت‌زایی ما داشته باشیم. پس اینجا میتونیم از این واریانس استفاده کنیم و کارهای اصلاح نژادیمون رو جلو ببریم. اوریج گاوهای نر فعالمون الان برای این صفت حدوداً 2.2%. یک صفت دیگه ای داریم به اسم آسانزایی دختری یا داتر کالوینگیز که دی سی ای نشون میدن. این در واقع توانایی گاو ماده برای زایش آسانه. حالا اون گوساله‌ای رو که ما متولد شد به واسطه استفاده از یک اسپرم، اگر ماده بود بعدها به گاو ماده‌ای تبدیل شد، خود این گاو ماده از نظر آسانزایی چه وضعیتی داره؟ اونجا این بحث آسانزایی دختری رو ما داریم که وراثت پذیری 5% داره، قابلیت اطمینان 68% داره و دامنه ای که برای گاوهای های نر فعال فعلا داریم از 0.8% تا 6%. یعنی گاو ماده ای رو ما داریم که حدودا 6% ممکنه سختگیری داشته باشه. گاو نری هستش که دخترانش 6% میتونن سختگیری بدن و این صفت رو ما میتونیم براش اصلاح نژاد بکنیم. 2.7% اوریج گاوهای نر فعال هست برای این صفت. خب این صفت از سال 1980 تو برنامه های اصلاح نژاد گاو شیری وارد شده و تو سال اولیه به علت اینکه در شاخص‌های ژنتیکی جایی رو برای این صفت ندیده بودن، پیشرفت ژنتیکی خوبی نمیتونستن بگیرن. اگه شما دقت بکنید میبینید عملا اینجا داتر کالوینگیزو با رنگ آبی نشون داده و سایر کالوینگیزو با رنگ قرمز. از سال 1980 تا سال 1000 حدودا میتونیم بگیم تا 2000 پیشرفت ژنتیکی قابل توجهی نیست، چون اهمیت این صفات تو شاخص‌ها جایی نداره. ما اینجا نشون میده که ما باید با شاخص‌های ژنتیکی کار اصلاح نژاد ببریم و از زمانی که سهم دادن به این صفت تو شاخص‌های ژنتیکی میبینیم به یک بار پیشرفت ژنتیکی اتفاق افتاده و دائم داریم ما به سمت آسانزایی میریم. دوستانی که به اصطلاح سابقه بیشتری تو صنعت گاو شیری دارن خاطرشون هست ما مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش یه چالش مهمی تو گاو هولشتاین داشتیم برای سخت‌سازی. امروزه اصلا ما سخت‌سازی چالش بزرگی نیست برای ما، معمولا تمام گاوهای ما آسانزا هستن و این صفت به یه جای خیلی خوبی از بحث اصلاح نژاد دست پیدا کرده. خب یه آیتم دیگه که ما داشتیم تو بحث گاوهای ایدئال اینه که گاومون وقتی که زایش کرد گوساله زنده به ما بده. ما نمیتونیم 9 ماه ما انتظار بکشیم یه گوساله مرده تحویل بگیریم. بحث صفت استیل برس اینجا مطرح میشه که از آگست 2006 تو برنامه اصلاح نژاد وارد شد. در واقع درصد گوساله‌های مرده متولد شده پس از زایش یا اونهایی که تا 48 ساعت پس از تولد میمیرن رو به عنوان این رکورد ثبت میکنن و تو برنامه اصلاح نژادی استفاده میکنن. الان در حال حاضر 36 میلیون رکورد زایش از سال 1980 برای ارزیابی ژنتیکی این صفت داره استفاده میشه و پیوسته این رکوردها داره افزایش پیدا میکنه. اولین صفتی که تو استیل ورس داریم مردزایی پدریه. سایر استیل ورس مانند همون آسانزایی پدری و آسانزایی دختری ما مردزایی هم دو گونه داریم، مردزایی پدری یا مردزایی دختری. اثر مستقیم ژنتیک پدر بر روی مردزایی نتاج رو میگن مردزایی پدری که با SSB نشون میدن. وراثت پذیری بودن 3% داره، قابلیت اطمینان 58% داره، یک دامنه خیلی خوبی داریم 4.1% تا 8.8% گاوهای نر اکتیو میزان مردزایی متفاوتی رو دارن و میانگین مردزایی گاوهای نر فعال 5.6%. مردزایی دختری یا داتر استیل برس که با DSP نشون میدن که اثر مستقیم ژنتیک مادر بر روی مردزایی نتاج هست وراثت پذیری 6.5% داره، قابلیت اطمینان 56% داره و یه دامنه خیلی بزرگتری داره از مردزایی پدری و اینجا میبینید مردزایی دختری حدودا 2.2% تا حدود 12%، یعنی یه رنج 10% ما تفاوت بوت میتونیم تو گاوهای نر فعلیمون، همین گاوهای نری که الان شما تو بازار اسپرماشون رو میتونیم بخرید و به ما خیلی میتونه کمک کنه که کدوم گاوهای نر رو استفاده کنیم که بتونیم این صفت رو مدیریت بکنیم. اینجا گراف روند ژنتیکی مردزایی رو میبینید که داتر کالوین داتر استیل برس با رنگ آبی و سایر استیل برس هم با رنگ قرمز نشون داده شده. همونطوری که میبینیم مانند همون صفت آسانزایی تا سال 2000 حدوداً تغییر آنچنانی رو نمیبینیم، یه نوسانی رو تو روند میبینیم. با ورود صفت آسانزایی به دلیل اینکه آسانزایی همبستگی های خیلی بالایی با مردزایی داره، در اون زمان ما مردزایی رو اصلا نداشتیم، در مردزایی عملا از سال 2006 از اینجا وارده برنامه اصلاح نژادی شده عملا اگه بهبودی رو میبینیم به علت همبستگی های ژنتیکیه که بین آسانزایی و مردزایی هست. ما حدودا 46% بین آسانزایی پدری و آسانزایی دختری همبستگی داریم. اگر شما گاونل رو انتخاب بکنید که آسانزا باشه، رو تلیسه میزنی اسپرم آسانزایی باشه، قطعا اگه این اسپرم بعدها به گوساله ماده تبدیل میشه و بیاد گاو بشه، بعدها خودش آسانزا خواهد بود. یک همبستگی خیلی بالای بین آسانزایی پدری و مردزایی پدری وجود داره، یه چیزی نزدیک به 70%. و شما اگه گاو اسپرم رو استفاده کنید که آسانزا باشه، قطعا مردزایی شما کاهش خواهد یافت و اسپرم های آسانزا کمک میکنن که ما مردزایی کمتری رو داشته باشیم. در مورد آسانزایی دختری و مردزایی دختری هم یه چیزی بوده 63% همبستگی ژنتیکی داره. یعنی اسپرم رو که شما استفاده میکنید که آسانزایی دختری بهتری داره، مردزایی دختری کمتری رو داره و از این طریق ما میتونیم مردزایی دختری رو هم مدیریت بکنیم. خب متخصصین اصلاح نژاد برای اینکه کار پرورش دهنده و کارشناسا رو تو گله راحت بکنن و بتونن هم آسانزایی پدری و هم دختری و هم مردزایی پدری و دختری رو در قالب یک پکیج در اختیار کارشناسا قرار بدن یا گاودارها، یه شاخص رو تعریف کردن به اسم توانایی زایش یا calving ability که با CA و علامت دلار نشون میدن. در واقع یه ارزش اقتصادیه که از ترکیب این چهار صفت خاص تشکیل شده و به واحد دلار بیان شده. ما مطالعاتی رو که متخصصین اصلاح نژاد سالیان سال داشتن، ارزش اقتصادی هر 1% آسانزایی پدری بوده 4 دلاره. یعنی هر 1% که شما بتونی آسانزایی پدری رو تو گلد بهبود بدی، 1% 4 دلار برای شما سوداوری داره. آسانزایی دختری 3 دلار، مردزایی پدری 4 دلار و مردزایی دختری 8 دلار. شما طبق این فرمول اگه بیان یه گاونری رو بگیرین، آسانزایی پدری، آسانزایی دختری، مردزایی پدری، مردزایی دختری شو استخراج کنید در کاتالوگ، در این فرمول قرار بدین، میزان اختلافی رو که از میانگین جامعه که برای آسانزایی پدری 2.2%، آسانزایی دختری 2.7%، مردزایی پدری 5.6% و مردزایی دختری 6.6% هست، این اختلافات رو در بیاره، اگر از میانگین جامعه بهتر باشه، با توجه به اینکه اینجا یک ضریب رو بهش میخوره، یک عدد تصحیح شده رو میگیره. هرچی این calving ability واحد دلارش بزرگتر باشه، مثلا 10 دلار باشه، بهتر از اینه که 5 دلار باشه، 30 دلار باشه بهتر از اینه که 25 دلار باشه. اون شاخص رو شما میتونید به عنوان توانایی زایش در نظر بگیریم و برنامه اصلاح نژادیمون رو برای اون اولین پارامتری که برای گاو ایدئال داشتیم رو ببریم جلو. خب یه صفت خیلی مهم دیگه ای رو که ما داریم تو بحث اصلاح نژاد، عمر تولیدیه. ما تو بحث گاوهای ایدئال دنبال این بودیم که گاومون بدون مشکل برای ما چند شکم تو گله تولید کنه، به بیماری مبتلا نشه و مقاوم باشه به بیماری، هزینه دارو درمان کمتری رو داشته باشه. خب این صفت میتونه خیلی به ما کمک کنه. در واقع تعداد ماهایی که یک گاو در گله شیر تولید میکنه رو بهش میگن productive life یا عمر تولیدی، که با علامت اختصاری PL نشون میدن. مبنای ژنتیکی این صفت از آوریل 2020 26 ماه و 45 صدمه. یعنی گاو هولشتاین ما الان متولدین 2015 ما 26 و 45 صدمه ماه تو گله تولید میکنن. وراثت پذیری 8% رو داریم، ریلیبیلیتی بودن 79% رو داریم و دامنه گاوهای نر فعالی که برای داریم در صنعت در همین ارزیابی آگست 2021 از منهای 6.2 ماه تا مثبت 8.8 ماه، یعنی یک دامنه 15 ماهی که شما 15 ماه تنوع وجود داره بین گاوهای نری که میخواین استفاده کنید. و این عدد اینجا به شما نشون میده که چه عدد خیلی بزرگی رو ما میتونیم رو سوداوری تو کارهای اصلاح نژادی بهش برسیم. ما به جای اینکه بیایم بریم یک گاوی رو نری رو انتخاب کنیم که مثلا 8 ماه مثبت 8 ماه پی الش باشه و این 8 ماه بیاد روی این 26 و 45 صدم اضافه بشه و بشه 34 و 45 صدم، بریم یک گاونده رو انتخاب کنیم که منهای 5 باشه، منهای 4 باشه و این به شما خیلی میتونه کمک بکنه که شما تو برنامه اصلاح نژادی ببینید که چه پتانسیل عظیمی، چه واریانس عظیمی وجود داره. اوریج یا میانگین گاوهای نر فعالی که ما الان تو ارزیابی آگست داریم 3.4 هستش و میتونیم از این صفت تو برنامه اصلاح نژادی به خوبی استفاده بکنیم. اینجا پیشرفت ژنتیکی عمر تولیدی رو از سال 1960 تا 2018 رو میبینیم. این صفت عملا قبلا تو برنامه اصلاح نژادی نبوده و حدودا الان بیش از حدود 2 هستش که تو برنامه اصلاح نژادی وارد شده و میبینین ما پیشرفت ژنتیکی نداشتیم در قابل توجه. اگرم پیشرفتی بوده به واسطه همبستگی که با صفات دیگه بوده، یه سری سالام ثابته، اما عملا میبینین که از حدودا سال 2002-2003 به بعد یه روند خوبی رو داشته و از سال 2009 که برنامه های ژنومیک تو صنعت گاو شیری ورود کرده و گاوهای نر ژنومیک ریلیز شدن، یک پیشرفت ژنتیکی قابل توجهی رو در هم در گاو ماده و هم در گاو نر مشاهده میکنیم. یک صفتی دیگه که خیلی مهم بود و تو برنامه اصلاح نژاد ما از اون باید استفاده بکنیم، بحث قابلیت زندمانی گاو یا کار لایویبلیتیه که با علامت CLIV یا IV نشونش میدن که عملا از آوریل 2017 تو مستقیما تو برنامه های اصلاح نژاد وارد شده و از عمر تولیدی مشتق شده. ما تا سال 2017 این صفت تو دل پیل بود که از 2017 اون رو بیرون کشیدن. در واقع زمانی این احساس نیاز و متخصصین اصلاح نژاد کردن که این صفت رو مستقیما تو برنامه اصلاح نژاد براش برنامه داشته باشن و یک سهمی رو تو شاخصهای ژنتیکی به این صفت بدن که مطالعات و تحقیقات نشون داد حدوداً 7% از گاوها در هر دوره شیردهی در ایالات متحده در مزارع تلف میشن بدون اینکه گاودار درآمدی بابت داشته باشه، که حدوداً اگه ما حدوداً 2.7 شکم میانگین مثلا گاوها رو در نظر بگیریم چیزی بوده 19% میشه، یعنی 19% از گاوهای ایالات متحده که اون جمعیت 9 میلیون رسی رو شما در نظر بگیری تو عمرشون عملا هیچ درآمدی برای لاشه برای گاودار ندارن، که با این صفت ما میتونیم این روند رو بهبود ببخشیم. اگر ارزش هر لاشه حذفی رو بودن $975 در نظر بگیریم، این یک رقم خیلی سنگینی هست. اگه شما جمعیت 9 میلیون رسی گاو هولشتاین رو در نظر بگیری و حدوداً اون 19% رو در نظر بگیری، یه چیز حدوداً میتونیم بگیم خدمتتون عرض کنم حدوداً 1,700,000 رس گاو میشه، که اینها اگه ما بتونیم این $1,000 رو تو طول عمرشون از اون استخراج بکنیم، یک عدد خیلی بزرگی میشه و میتونه به صنعت گاوشیری کمک کنه و قیمت تمام شده تولید شیر رو گوش رو بهبود ببخشه و درآمد گاوداری رو افزایش بده. خب در واقع این لایویبلیتی همطوری که عرض کردم تعداد ماهایی که یک گاو در گله زنده بمونه و حتما پس از حذف بابت فروش لاشش برای گاودار درآمد داشته باشه. الان میانگین مبنای ژنتیکی ما 85.6 ماهه و براساس از این صفت بودن 1%، ریلیبیلیتی 60%، اما دامنه خیلی بزرگی رو ما داریم. الان ما گاوهای نری رو داریم کاو لایویبلیتیشون منهای 8.7 ماهه، گاو نری رو هم داریم که مثبت 6.7 ماهه، یعنی یک چیزی حدود 15 ماه. ما 15 ماه میتونیم دستمون بازه که چه گاو نری رو انتخاب بکنیم که بیایم این برنامه اصلاح نژادیمون رو جلو ببریم. خب پیشرفت ژنتیکی قابل توجهی رو توی این 20 ساله اخیر برای این صفت داشتیم به واسطه اینکه خب ما سالها با پیل داشتیم اصلاح نژاد میکردیم، اما عملا از سال 2017 که این صفت وارد شده و یه روندی رو دوباره ما رو به جلو داریم و امیدواریم که بتونیم این صفت رو بیش از گذشته بهبود ببخشیم. همونطوری که ما قابلیت زندمانی گاو داشتیم، ما قابلیت زندمانی تلیسر هم داریم. خب این صفت اولین بار از دسامبر 2020 یعنی چند ماه قبل بودن، 10 ماه قبل توی برنامه های اصلاح نژاد گاو شیری وارد شد. علتش هم اینه که اطلاعات حدودا 3.4 میلیون رکورد گوساله ماده رو آنالیز کردم که از سال 2009 تا 2016 در آمریکا اینها متولد شده بودن. دیدن حدودا 4% اینها طی سنین 2 روزگی تا 18 ماهگی در گله مردن و اینها نتونستن بیان به تلیسه های جایگزین تبدیل بشن. خب این 4% عدد خیلی بزرگیه. ما یه بخش مهمی از هزینه گاوداریمون بحث پرورش تلیسه است و برای همین براش تو برنامه اصلاح نژادی این صفت رو گنجوندن و الان برای این صفت سهم دیدن تو شاخص های ژنتیکی که میتونیم اصلاح نژاد کنیم. وراثت پذیری این صفت 0.4%، وراثت پذیری از 1% هم پایین‌تر، اما به دلیل اهمیت اقتصادی که داره تو برنامه اصلاح نژاد وارد شده و ما گاوهای نری که الان داریم در ارزوری آگست 2021 از منهای 1.2% تا مثبت 2.2% تنوع ژنتیکی دارن. یعنی ما میتونیم یه چیزی بوده 3.5% دامنه وجود داره. اگه ما یه گاوی رو انتخاب بکنیم، گاو نری رو که 2.2% باشه به اصطلاح هیفر لایویبلیتیش، ما میتونیم از اون 4% تقریبا 50%ش رو بهبود ببخشیم و این تلفات رو تو گله هامون کاهش بدیم. میانگین گاوهای نر فعال الان 86% برای این صفت. خب اگر اون لیست لیست ویژگی هایی که برای گاو ایدئال ما داشتیم رو خاطرتون باشه، ما دنبال این بودیم که شیر رو تولید کنیم که سلکانت کمتری داشته باشه. خب این برای اینکه سلکانت کمتر رو داشته باشیم نیاز داریم گاوهای ما از نظر ژنتیکی برای این صفت اصلاح نژاد شده باشن. گاوهای نری رو باید استفاده کنیم که امتیاز سلاح سوماتیکی پایین تری داشته باشن. مبنای ژنتیکی این صفت 2.31 و رسط پذیری حدود 12% داره و ریلایبلیتی 81% داره و گاوهای نر فعال ما در ارزیابی فعلی 2.33 تا 3.82 سوماتیک سلسکور دارن و ما میتونیم با این دامنه‌ای که هست گاوهای نر رو انتخاب کنیم که سوماتیک سلسکور پایین‌تری دارن و از این طریق بتونیم گاوهای مقاوم به ورم پستان رو بیشتر تولید کنیم تا بتونیم شیر گرونتری رو بفروشیم و همچنین هزینه‌های که مربوط به بیماری ورم پستان هست رو در گلدمون کاهش بدیم. اوریج گاوهای نر فعال 2.84 برای این صفت. خب این صفت هم پیشرفت ژنتیکی خوبی رو داشتیم، به ویژه از حدوداً از سال 2013-14 بعد، به علت اینکه یک سهم خوبی رو برای این صفت در نظر گرفتن تو بحث شاخص‌های ژنتیکی و پیوسته داره این صفت بهبود پیدا می‌کنه. خب یکی از مهمترین پارامترهایی که ما تو بحث یک گاو ایدئال نیاز داریم بحث این که گاو اون به محض اینکه زایش رو انجام داد آبستنش بتونیم بکنیم. از سال 2003 یک صفتی رو متخصصین اصلاح نژاد تو برنامه اصلاح نژاد گاو شیری وارد کردن به اسم داتر پرگنسی ریت یا نرخ آبستنی دختران که با دی پی آر نشون میدن و در واقع با استفاده از این صفت ما میتونیم روزهای باز رو کاهش بدیم و گاوهامون رو زودتر آبستن بکنیم پس از هر زایش. هر 1% دی پی آر تقریبا 4 روز اوپن دیز رو کاهش میده و از این طریق میتونیم ما سوداوری گاوهامون رو افزایش ژنتیکیه. این صفت در حال حاضر 31.2% و حدوداً وراثت پذیری که برای این صفت داریم 4%، با ریلایبلیتی 75% و یک دامنه خیلی بزرگی رو داریم در مورد گاوهای نر فعالی که الان هستن از منهای 6% تا 7.8%. یعنی شما 14% اینجا دستتون بازه که چه گاو ندی رو انتخاب کنیم. اگه یه گاو ندی رو که 7% دی پی آر داره انتخاب بکنیم، ما میتونیم درصد آبستنی دخترانمون رو تو گله ها به 38% برسونیم و سریعتر بتونن به محض اینکه آبستن زایش رو انجام دادن زودتر برگردن و اوپن دیز کوتاه‌تری رو داشته باشن و ما از این طریق بتونیم سوداوری خودمون رو تو گله ها افزایش بدیم. میانگین این صفت برای گاوهای نر فعال چیزی نزدیک به صفره و یک واریانس خیلی خوبی وجود داره تو برنامه اسلاین شده میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر این گراف رو ببینیم میبینیم که پیوسته ما نرخ آبستنی دختران در جامعه هولیشتن اگه سال 1957 رو ببینیم پیوسته کاهش پیدا کرده. دوستان شاید خاطرشون هست ما حدوداً 20-25 سال پیش شدیداً طول مثل گاوه هولیشتن کاهش پیدا کرده و خیلی ها براشون چالش بود. خب تولید داشت افزایش پیدا میکرد و هرچه تولید افزایش پیدا میکنه مقدار کلمس مشکل پیدا میکرد، اما امروزه با توجه به برنامه استراتژی که صورت گرفته عملا داره برمیگرده و روند معکوسی رو داریم طی میکنیم. هم تولید داره افزایش پیدا میکنه، هم وضعیت آبستنی گاوهای ماده بهتر میشه و ما گاوهامون بهتر دارن آبستن میشه. خب ما در اون لیست ویژگی گاوهای ایدئال بحثمون بود که تلیسامون هم به راحتی بتونیم آبستن بکنیم و به محضی که تلقیهشون کردیم آبستن بشه. صفتی رو داریم به اسم هیفر کانسپشن ریت که با HCR نشون میدن یا نرخ گیرایی تلیسه با مبنای ژنتیکی 55.4%. این صفت حدودا 1% وراثت پذیری داره، 60% قابلیت اطمینان داره و گاوهای نر فعال ما بودن از منهای 4.9% تا 6.2% دامنه ژنتیکیشون برای این صفته، یعنی یه چیزی بوده 11%. اینجا مثل سایر صفاتی که تا اینجا خدمتتون عرض کردم میتونیم انتخاب بکنیم و ما اگه یه گاوه نری رو انتخاب کنیم که 6% باشه نرخ گیرایی تلیسش، از این بیس ژنتیکی میتونیم 6% بیایم بالاتر و به بالای 61% نرخ گیرایی برسیم برای نرخ گیرایی تلیسه و از نظر اقتصادی میتونیم سوداوری خودم رو افزایش بدیم و تلیسه همون زودتر آبستن بشن و به عنوان گاو شکم یک زودتر وارد مرحله تولید بشن. اوریج این صفت برای گاوهای نر فعال 0.6%. این صفت پیشرفت ژنتیکی خیلی خوبی براش داشتیم که اگه ببینین اینجا یه روند خیلی خوبی رو میبینیم و پیوسته داره نرخ گیرایی تلیسه افزایش پیدا میکنه و روند رو به رشدی رو داریم. صفت دیگه‌ای که تو بحث تولید مثل داریم بحث نرخ گیرایی گاوه که ما میتونیم براش انتخاب و اصلاح نژاد رو بکنیم که با CCR نشون میدن، البته اینجا H گذاشته شده، اشتباه باید C باشه. Cow Conception Rate هستش که مبنای ژنتیکی این صفت 38.7%. الان متولدین 2015 آمریکا 38.7% نرخ گیرایی گاوشونه که ما اگر این صفت رو بهش بها بدیم که وراثت پذیری 2% داره و ریلیبیلیتی 50% داره، میتونیم این درصد گیرایی رو پیوسته بهبود ببخشیم. گاوهای نر فعالی که الان داریم بین منهای 8.9% تا 7.2% دامنه ژنتیکیشونه، یعنی یه چیزی در حدود 16% تنوع وجود داره. شما به جای اینکه برین یک گاو نر رو انتخاب بکنید که منهای 8% باشه، اگه یک گاو نر رو انتخاب کنیم مثبت 7 باشه، قطعاً میتونیم به حدود 45% نرخ گیرایی برسیم و میتونیم از این طریق بحث نرخ گیرایی گاومون رو بالا ببریم و هزینه های آبستنی رو کاهش بدیم. خب این صفت هم روند رو به بهبودی رو داره که در این گراف مشاهده میکنیم. یه صفت مهمی که در اصلاح نژاد گاو شیری مخصوصا از آگست 2021 بهش بیشتر بها داده شده بحث صفت ترکیب وزن بدن یا بادی ویت کامپوزیت که با علامت اختصاری BWC نشون میده. در واقع این صفت از آگوست 2016 جایگزین صفت ترکیب اندازه بدن شده که بادی سایز کامپوزیت بود در اون زمان، برای اینکه ما بتونیم وزن بدن گاو رو دقیق تر تخمین بزنیم و تو برنامه اصلاح نژادی از این صفت استفاده کنیم. در واقع سالها مطالعه کردن دیدن هرچه ما بتونیم گاوی با جثه کوچیک‌تر داشته باشیم، هزینه های نگهداری گاومون کمتره. شما اگر دو تا گاو داشته باشین که دو تا گاو 10 تنی باشن، یکیشون وزن بالغش باشه 750 کیلو، یکی باشه 650 کیلو، به واسطه این 100 کیلو تفاوت وزنی که داره، هزینه خوراک اون پایین تره و از این طریق شما میتونین قیمت تمام شده خوراک، قیمت تمام شده خوراک و قیمت تمام شده محصولتون رو کاهش بدین و این کمک به ما میکنه که ما این روزها مخصوصا که بحث هزینه های خوراک خیلی برای ما چالش داره، اصلاح نژاد کنیم و گاوهایی رو داشته باشیم که وزن نرمال تری داشته باشن و جثه کوچکتری رو داشته باشن و یک همبستگی ژنتیکی خیلی خوبی هم بین این صفت با بحث صفت عمر تولیدی هستش که حالا بهش میپردازیم. این صفت در واقع از ترکیب 5 صفت خطی شامل قد، قدرت، عمق بدن، عرض لگن و فرم شیری تشکیل شده که این صفت، صفت ترکیب وزن بدن ارتباط مستقیم با قد و قامت یا استیچر یا قدرت استرنگس یا بادی دپس و عمق بدن یا اینکه صفت عرض لگن یا رمفیتس دارن که هر چقدر این 4 صفتی که اینجا با قرمز نشون داده شده، قد، قدرت، عمق بدن و عرض لگن، افزایش پیدا کنن، بادی ویت کامپوزیت ما افزایش پیدا میکنه و ما دنبال این هستیم که این 4 صفت رو پیوسته کاهش بدیم. در گله های تجاری این صفات یک صفات نامطلوب هستند و ما تو برنامه اصلاح نژادی اون پیوسته باید این 4 صفت رو مدیریت بکنیم. یه چالشی که داریم این صفات وراثت پذیری خیلی بالایی دارن و سریعا میتونن افزایش پیدا کنن و ما باید برای اونها برنامه داشته باشیم. در متخصصین اصلاح نژاد به این 4 صفت صفت ورشکستگی میگن، چون که اگه این صفات رو مدیریت نکنیم در گله‌های کامرشیال قیمت تمام شده شیرمون افزایش پیدا میکنه. شما اگه بخواید تفاوت وزن، شما 10,000 تا گاو داشته باشین، این 10,000 تا گاو به جای اینکه وزن بالغشون باشه 650 کیلو، وزن بالغشون 700 کیلو باشه، شما 10,000 تا 50 کیلو رو اضافه وزن دارین که بابت این دارین خوراک هزینه میکنیم، هزینه احتیاجات نگهداری اون رو داریم پیوسته تامین میکنیم و این اتفاق هم از بعد به تولد بوده، از دوران سگ شکم 1 بوده، 2 بوده، 3 بوده. از طرفی هم تغییر اسکوری که گاوهایی که بادی ویت کامپوزیت بالاتری دارن، تغییر اسکور بالاتری هم دارن و در زمانی که به تولید میرسن این گاوها میخوان پیک بکنن، تغییر اسکور بیشتری دارن. ما ترجیح میدیم گاوهامون بادی ویت کامپوزیت پایینتری داشته باشن. من برای اینکه اهمیت وراثت پذیری این 4 صفت رو ببینید، اینجا یه وراثت پذیری صفت خطی تیپ رو گذاشتم. همونطوری که میبینید وراثت پذیری قد و قامت 42% جز بالاترین وراثت پذیریایی که تو ما صفات رودشتنگ داریم. استرنگس یا قدرت 31%، بادی دپ 37%، دیری فرم که البته اینجا صفت مطلوب ما 29% و عرض لگن 26%. ما به محض اینکه چشمون رو برگردونیم این صفات چون وراثت پذیر خیلی بالایی دارن میتونن سریع افزایش پیدا کنن و ما تو برنامه اصلاح نژادیمون باید کاملا این رو مدیریت بکنیم. مبنای ژنتیکی صفت ترکیب وزن بدن در حال حاضر 0.7 انحراف معیاره. این صفت چون ترکیبی هست واحدش انحراف معیار یا استاندارد دیوییشنه. وراثت پذیری خیلی بالایی داره 40%، چون برایندی از وراثت پذیری اون 5 صفتیه که روش تأثیر دارن تو اون فرمولی که خدمتتون عرض کردم و ریلیابیلیتی 77% دارن. دامنه خیلی بزرگی داریم برای گاوهای نر فعالی که الان تو صنعت شما میتونید اسپرماشون رو بگیرید، از منهای 3.8 هم 3.18 صدم تا مثبت 3.35 صدم. یعنی یه انحراف داره تقریبا 6 واحدی که رقم خیلی بزرگی هست. ما به ازای هر یک واحد انحراف معیار ترکیب وزن بدن 35 پوند تفاوت وزن داریم، یعنی چیزی در حدود 17 کیلو. یعنی اگه 6 واحد انحراف معیار اینجا در نظر بگیریم، یه چیزی در حدود 100 کیلو تفاوت وزن بالغ گاو هستش اینجا، که این رقم اگه شما ضرب در تعداد گاو گله، ضرب در یا تعداد گله هایی داریم بکنیم، میبینید چه عدد بزرگی میشه که ما پیوسته باید بابت این وزن بدن هزینه خوراک کنیم و احتیاجات نگهداری دام رو تامین کنیم. و این تو برنامه اصلاح نژاد اهمیت خیلی خاصی رو پیدا کرده، مخصوصا از همین آگست گذشته. میانگین گاوهای نر فعال ما چیزی نزدیک به صفره و این رو اگه ببینیم میبینیم یک دامنه خیلی بزرگی رو داریم. بودن گاوهای نر ممتاز ما مثبت 335 صدامن که از میانگین خیلی ببخشیم، از میانگین منهای 318 صدامن که از میانگین خیلی پایین تر هستن، چون این صفت ما باید دنبال افزایشش نیستیم، پیوسته دنبال کاهشش هستیم و میخوایم سایز گاوامون رو کوچیک بکنیم. ما یه سری صفات رو باید افزایشی عمل کنیم، مانند تولید شیر، تولید چربی و یه سری صفات رو مثل سوماتیکسل اسکور، ترکیب وزن بدن، آسانزاد، مقدارشون رو کاهشی عمل بکنیم. خب یک صفت جدیدی که از آگست 2021 تو برنامه اصلاح نژاد وارد شده صفت ریزیجوال فید اینتیکه، یکی با RFI نشون میدن، مانده خوراک مصرفی. در واقع تفاوت مقدار واقعی ماده خشک مصرف شده توسط دام با مقدار ماده خشک مصرفی مورد انتظار به واحد پوند در واحد شیر در دوره شیردهی رو میگن، که این صفت برای اینکه اندازه گیری بشه کار راحتی نبوده و هدفمون هم این هست که با استفاده از اندازه‌گیری این صفت ما بتونیم ضریب تبدیل خوراک رو در گاو هولشتاین بهبود ببخشیم. و همونطوری که عرض کردم از آگست 2021 تو برنامه‌های شاخص‌های ژنتیکی وارد شده، اما اولین بار دسامبر 2020 ارزیابیش منتشر شد، بعد از اینکه تونستن 650 هزار رکورد مانده خوراک مربوط به 6200 رأس گاو هولشتاین که در عمدتاً در آمریکا و بخش کوچیکی در کانادا و یه تعدادی هم در اروپا بودن این کار رو شروع کردن. البته الان حدوداً به حدود 6600 رأس گاو رسیده تا همین الان، و تعداد رکوردهایی که گرفتن خیلی افزایش پیدا کرده، الان بالای حدوداً 750 هزار رکورد الان اومده که تو ارزیابی دسامبر 2021 که میاد این صفت بهتر برآورد میشه. وراثت پذیری خیلی بالایی رو داره این صفت، 14% وراثت پذیری داره، یعنی ما میتونیم ضریب تبدیل خوراک رو به خوبی بهبود ببخشیم. ریلایبیلیتی که برای این صفت برآورد شده به طور میانگین 18%، چون ما تنوع زیادی در مورد بحث دام هایی که این صفت براشون برآورد شده رو داریم. ما گاو نری رو داریم که سایر آف سایره، یعنی پدر گاو های نر دیگه هست، خیلی اطلاعات راجبش هست، تا 85% ریلایبیلیتی دارن. دام هایی هم داریم که اینها اینفورمیشن زیادی در مورد اونها وجود نیست و فقط تونستن از طریق ایمپیوتیشن بحث ارزوبی های جنومیک بهش دست پیدا بکنن که بودن از کف 13% شروع میشه و یه میانگین بودن 18% رو داریم. انحراف معیاری که برای این صفت داریم بودن 46 پوند در هر دوره شیردهی. خب صفت خیلی مهمی رو که اون هم در ارزیابی جدید تو برنامه های اصلاح نژادی تو شاخص ها وارد شده، صفت فید سیف هستش یا صرفه جویی در خوراک، که با توجه به توضیحی که الان در مورد بحث ترکیب وزن بدن یا بادی ویت کامپوزیت و RFI دادم، با استفاده از اون دو صفت ما میتونیم فید سیو رو برآورد بکنیم. در واقع مقدار صرفه جویی که در مقدار ماده خوش به پوند در هر دوره شیردهی میشه رو از طریق فید سیو میتونیم بهش برسیم. این صفت همونطوری که عرض کردم اولین بار دسامبر 2020 بود که ارزیابی شده، اما الان از آگوست 2021 تو شاخص LNM LFM وارد شده و یه سهم حدوداً 12% رو به خودش اختصاص داده و حدوداً یه سهم 21-22% رو به خودش اختصاص داده، چون مجموع بحث صفت بادی ویت کامپوزیت و ریزیجوال فیدینگ تک هستش که تونسته این صفت رو بسازه. همونطوری که میدونین مخصوصاً در کشور ما خوراک یک بخش مهمی از هزینه‌های تولید رو به خودش اختصاص داده. این دامنه در کشورهای مختلف متفاوته، از رنج حدوداً 45 تا حدوداً 70% هزینه‌های تولید رو به خودش اختصاص میده و ما مهمه که بتونیم گاوهایی رو داشته باشیم که خوراک کمتری رو مصرف میکنن به واسطه این تولیدی رو که دارن، و قطعاً اگه این کار رو بتونیم انجام بدیم پیوسته میتونیم سوداوری گاوهای شیرینی رو افزایش بدیم و از طرفی میتونیم تو حفظ محیط زیست هم بهتر عمل کنیم. گاوی که احتیاجات نگهداری کمتری رو داره قطعاً کود کمتری تولید میکنه، گاوی که ذریب تبدیل بهتری رو داره قطعاً کود کمتری رو تولید میکنه، گاز متان کمتری رو تولید میکنه، دیوکسید کربن کمتری رو تولید میکنه و بهتر میتونیم محیط زیست رو حفظ بکنیم. خب فرمولی که بر مبنای اون این صفت فید سیف که با FSAV نشون میدن رو محاسبه میکنن به این صورته: منهای 151.8 ضرب در پی تی ای بادی ویت کامپوزیت، منهای 1 ضرب در پی تی ای ریزیجوال فید اینتیک یا RFI که واحدش پوند در لاکتیشنه. خب همونطوری که من قبلا عرض کردم به ازای هر یک واحد انحراف معیار بادی ویت کامپوزیت گاو ما 30 وزن کمتری رو داره، یعنی حدودا 17 کیلو. حالا اگر ما یه پارامتر دیگه ای دارم که بهش دست پیدا که از اون ترکیب بکنیم، میبینیم که این اعداد خیلی بزرگ میشه. به ازای هر یک پوند وزن بدن در هر دوره شیردهی گاو ما 4.5 پوند ماده خشک بیشتری مصرف میکنه. وقتی شما چیز حدود 2.7 لاکتیشن داشته باشه گاوتون تو گله بخواید نگهدارین، تقریبا یه چیزی حدود 157 حاصل ضرب 3.5-4.5 پوند ماده خشک مصرفی در اون 35 پوند خدمتتون عرض بکنم بادی ویت میشه و این رو میتونید به عنوان فیت سیف یکی از پارامترهای فیت سیف اینجا در نظر بگیرید. البته اینجا اون 157 رو یه تصحیح روش انجام دادم به واسطه به اصطلاح هزینه های دیگری هستش که رو بادی ویت کامپوزیت تاثیر داره و از این طریق ما میتونیم فیت سیو گلمون رو اپتیموم بکنیم و ریزیجوال فید اینتیک هم هر پی تی ای رو که بگیریم در اینجا وارد بشه ما میتونیم برآورد بکنیم فیت سیومون چقدر. وراثت پذیری که برای این صفت هستش، ببخشید ریلیابیلیتی که برای این صفت هستش حدودا 40% و چون دامنه قابلیت اطمینان بادی ویت کامپوزیت و ریزیجوال فید اینتیک چیزی حدود از 77% هستش تا و 18%، که این وسط اون حدودا 40% رو به خودش اختصاص میده. گاوهای نر اکتیوی رو که الان داریم از منهای 623 پوند در هر دوره شیردهی تا مثبت 569 پوند پی تی ای فیت سیوشون هست. یه دامنه حدوداً میتونیم بگیم 1200 پوندی. شما میتونی گاوه نر رو انتخاب بکنی 600 پوند پی تی ای فیت سیوش باشه، یعنی در هر دوره شیردهی 600 پوند مقدار ماده خشک کمتر رو مصرف بکنه. خب اگر بیایم حساب بکنیم هر نرخ جهانی هر یک پوند ماده خشک حدودا 1.1 حدودا 11 سنته، اگه 11 سنت رو ضرب در این 600 پوند بکنیم میشه 66 دلار، اگه ضرب در 2.7 شکم بکنیم یه چیز حدودا تقریبا میشه 170 دلار، یعنی 170 دلار این گاوه ما این دختری که از این گاوه نر گرفتیم هزینه خوراک کمتری رو داره، در حالی که تولیدش متفاوت نمیکنه. این به این دلیله که هزینه نگهداری پایینتری داره، یا از طرفی با ضریب تبدیل بهتری داره شیر رو تولید میکنه. میانگین گاوهای نر فعال ما حدودا 15 پوند در هر دوره شیردهی هستش و اینجا نشون میده که ما میتونیم انتخاب خوبی داشته باشیم. و برعکس اگه بریم گاوهای نر رو انتخاب بکنیم که میزان فیتسهی به اونها عدد بالاتری هست، ما باید برای اونها میزان خوراک بیشتری رو بابت هزینه نگهداری دختران اون گاوهای نر به سلا بهشون بدیم و هزینه نگهداری ما افزایش پیدا کنه و سودآوری ما کاهش پیدا کنه. خب یکی از صفات جدیدی که تو برنامه اصلاح نژاد وارد شده بحث صفت زودرسی اولین زایش یا early first calving که با EFS نشون میدن، که اولین بار از آوریل 2019 اومده. در واقع این صفت برای بهبود سن تلیسه در هنگام زایش استفاده میشه که واحدش هم روزه. ما پیوسته دنبال این هستیم که سن تلیسه رو در هنگام زایش کاهش بدیم و تلیسه های ما زودتر زایششون رو انجام بدن و به عنوان گاو شکم یک تو گله ما باشن. خب حدودا پرورش تلیسه بین 15 تا 20 درصد هزینه کل شیر رو به خودش اختصاص میده. خب ما اگه بتونیم تلیسه‌مون رو زودتر به زایش برسونیم، این میتونه توی هزینه هایی که در گلمون داریم صرفه جویی بکنیم. این صفت با توجه به اینکه اخیراً حدوداً یه دو سالی هستش تو برنامه اصلاح نژاد اومده، ما قبلا مستقیما نداشتیم که براش انتخاب بکنه، اما به دلیل همبستگی ژنتیکی بالایی که با صفاتی مثل PL یا صفات DPR صفات طولی مثلی دیگه داشته، اتوماتیکوار براش انتخاب صورت گرفته و بهبود پیدا کرده. در سال 1985 میانگین سن تلیسا هنگام زایش 28.1 ماه بوده، اما در سال 2000 حدوداً به 26 ماه رسید، یعنی 2 ماه کاهش پیدا کرده. در سال 2021 میانگین سن تلیسا هنگام زایش حدوداً به 24.5 ماه رسیده، یعنی در حدوداً 36 سال اخیر ما 108 روز سن تلیسه رو هنگام زایش کاهش دادیم و از این طریق تونستیم سودآوری رو بهبود ببخشیم. هزینه هر روز پرورش تلیسه به طور میانگین حدوداً 2.5 دلار که تو محاسبات اصلاح نژادی لحاظ میشه و با توجه به اینکه این صفت یه برسات تزیر حدوداً 2.3 درصدی داره، براش میتونیم انتخاب بکنیم و گاوهای نر اکتیو ما از منهای 15.2 تا مثبت 8.3 روز یک تفاوت دارن. ما گاوهای نر رو باید انتخاب بکنیم که عدد مثبت دارن و زودتر دخترانشون میتونن بیان به زایش برسن و سودآوری ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. میانگین گاوهای نر فعال ما 1.8 روزه در حال حاضر. خب ما اگه خاطرتون باشه تو بحث ویژگی گاوهای ایدئال، ما دنبال این بودیم که گاوهامون زمانی که دارن از دوره خشکی وارد شیردهی میشن، دوره تولید میشن، دچار بیماری متابولیکی نشن. از سال 2018 ما 6 بیماری متابولیکی رو دیگه تو برنامه اصلاح نژاد داریم. با توجه به واریانس ژنتیکی که تو گاو هولشتاین پیدا شد و ما میتونیم انتخاب بکنیم، این صفات از سال 2018 در قالب یک شاخص به اسم شاخص سلامت که با HTH نشون میدن و علامت دورار کنارشه، تو برنامه اصلاح نژادی این 6 تا صفت وارد شده. صفت تب شیر، جابجایی شیردان، کتوز، ورم پستان بالینی، عفونت رحمی و جفت‌ماندگی. هر مورد وقوع تب شیر حدوداً 34 دلار برای ما خسارت ایجاد کرد. هر مورد وقوع جابجایی شیردان 197 دلار. هر مورد وقوع کتوز 28 دلار. هر مورد وقوع ورم پستان بالینی 75 دلار به ما خسارت میزنه. هر مورد وقوع عفونت رحمی 112 دلار. هر مورد وقوع جفت‌ماندگی 68 دلار. و با توجه به این اهمیت اقتصادی که هست، اومدن یک سهمی رو تو شاخص سلامت یا این HTH به این صفات دادن. 2.3% بودن به تب شیر اهمیت دادن. جابجایی شیردان بودن 23.3%، کتوز 4.7%، 33% بودن ورم پستان رو بهش اهمیت دادن و 26.5% عفونت رحمی و 10.3% هم جفت ماندگی که جمعاً جمع کنین اینا رو 100% میشه. و خود این شاخص سلامت هم اولین بار که اومد بودن 2.3% شاخص LNM رو به خودش اختصاص داد که الان کمتر شده که حالا بهش در اسلایدهای بعدی میپردازیم. و از این طریق ما میتونیم گاوهای آیندهمون رو اصلاح نجات کنیم و مقاومتشون در مورد بیماری های متابولیکی بهبود ببخشیم. خب ما به همون اسلاید اولیه خودمون برمیگردیم. اگه خاطرتون باشه ما دنبال این بودیم که گاوی رو داشته باشیم که زایش آسان داشته باشه و هنگام زایش گوساله سالم و زنده به دنیا بیاره. اگه عرایز من رو به خوبی گوش کرده باشین ما 4 صفت داشتیم: سایر کالوینگیز، داتر کالوینگیز، سایر استیلبرز، داتر استیلبرز، که از یک شاخصی هم از طریق با ترکیب این 4 صفت به اسم کالوینگ ابیلیتی یا توانایی زایش رو می ساختیم. وقتی اینا رو داشته باشیم ما میتونیم این گاو ایدئالمون رو از نظر این صفت بهش دست پیدا کنیم و همچنین پیه عمر تولیدی. ما با استفاده از این صفات میتونیم برنامه اصلاح نژادیمون رو پیش ببریم و این صفت رو بهبود ببخشیم. خب صفت دیگه که مد نظرمون بود بحث انتقال از دوره خشکی به شیردهی بود که گاوهامون دچار بیماری متابولیکی نشن و این دوره انتقال رو بدون مشکل طی بکنن. خب ما 6 صفت رو داریم که صفت تب شیر، ورم پستان، کتوز، جفت‌ماندگی، عفونت رحمی و جابجایی شیردان که در قالب شاخص سلامت میتونیم تو برنامه اصلاح نژادی وارد کنیم و همچنین پیل. وقتی اینا رو داشته باشیم دیگه میتونیم براش اصلاح نژاد بکنیم. خب ما 5 صفت داشتیم برای اینکه بتونیم شیر و چربی و پروتئین براش اصلاح نژاد بکنیم. شیر رو افزایش بدیم، درصد چربی رو افزایش بدیم، مقدار چربی رو، درصد پروتئین و مقدار پروتئین رو افزایش بدیم. میلک، فت، پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین. ما میتونیم براش اصلاح نژاد بکنیم. دنبال این بودیم که گاوی رو داشته باشیم که پستانی سالم داشته باشه و تعداد سلکانت کمتری رو داشته باشه. خب وقتی ما گاوی رو داشته باشیم که برای پستان مقاوم باشه، گاوی رو داشته باشیم که امتیاز سلولای سوماتیک کمتری رو داشته باشه یا ترکیب پستان بهتری رو داشته باشه و عمر تولیدی بهتری داشته باشه، قطعا به این صفت میتونیم دست پیدا کنیم و به سمتش حرکت بکنیم. خب گاوی رو میخواستیم که فاقد مشکلات دست و پا باشه و نیازمند حداقل مراقبت های سم باشه. خب ما وقتی پیل رو داشته باشیم و همچنین ترکیب دست و پا رو داشته باشیم تو بحث اسلنجر میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. ما گاوی رو میخواستیم که پس از هر زایش در حداقل زمان ممکنه به آسانی آبستن بشه، همچنین در زمانی هم که تلیسه هش تس هستش به راحتی آبستن بشه. خب صفت دی پی آر رو داشتیم، هیفر کانسپشن ریت رو داشتیم، ارلی فرست کالوینگ رو داشتیم، بحث پی ال رو داریم یا کاو کانسپشن ریت رو داریم. با استفاده از این صفات ما میتونیم به این هدف اصلاح نژادیمون دست پیدا کنیم و به اون گاو ایدئالی که داریم برسیم. ما دنبال این بودیم که گاومون وزن بالغ کمتری داشته باشه، هزینه نگهداری کمتری داشته باشه و شیر رو بتونه با هزینه کمتری برای ما تولید کنه، ذره تبدیل بهتری برای خوراک مصرفی داشته باشه. خب با استفاده از این صفات بادی ویت کامپوزی و ریزیجوال فید اینتک و فید سیو که راجبش صحبت کردیم میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و به این سمت حرکت کنیم. ما دنبال این بودیم که گاو دار ما حتما از فروش لاشه درآمد کسب کنه. خب ما وقتی پی ال افزایش بدیم یا لایویبیلیتی گاومون رو یا زندمانی گاومون رو افزایش بدیم، قطعا دامدار ما میتونه درآمد خودش رو از این طریق افزایش پیدا بکنه افزایش بده و بحث سوداوری کل تولید بهتر بشه. ما اگر بخوایم گاوهامون به بیماری‌های گوناگون مقاوم باشن و بیمار نشن، خب 6 صفت داشتیم که در قالب شاخص سلامت بود اون رو داریم و بحث عمده تولیدی رو داریم. وقتی گاوی بیشتر میره تو شیر دوشی شیر تولید میکنه و حذف نمیشه، قطعا در برابر به بیماری‌های گوناگون مقاومه، پس میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. ما همه این پارامترها رو نیاز داریم، اما نه تو یک دوره شیردهی، ما در طول عمر گاو بهش نیاز داریم. برای همین ما باید شاخصی رو داشته باشیم که همه این صفات رو به میزان اهمیت اقتصادی که داره بهش بها بده و در قالب یک نمره تراز شده به ما بده و راجب لایف تایم گاو صحبت کنیم، بگه گاو از نظر ژنتیکی تو لایف تایمش این گاو نر چقدر دختراش سوداوری دارن. ما باید به اون سمت پیش بریم. برای همین شاخص اقتصادی رو میخوایم، شاخص اقتصادی چون لایف تایم مرید، شاخص اقتصادی چون لایف تایم فلوید مرید، شاخص اقتصادی چون لایف تایم چیز مرید، شاخصی که همه این صفات به میزان سهم اقتصادی که رو هزینه درآمد گاوداری دارن بهش اهمیت داده بشه و ساخته شه و اون شاخص رو استفاده بکنه. خب برای اینکه اهمیت وجود شاخص رو بیشتر بهش پی ببریم، من اینجا یه جدول رو گذاشتم که بحث همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات مختلف. اینجا یک سری اعداد با رنگ قرمز نشون داده شده، اینها در واقع وراثت پذیری صفات هستن. شیر 20%، چربی 20%، پروتئین 20% تا الی آخر. که شما مثلا میبینید که وراثت پذیری پیل همونطوری که تا الان توضیح دادم 8%. خب یک سری اعداد بالای این قطر میبینید، اینها همبستگی های ژنتیکی صفات هست. مثلا همبستگی ژنتیکی شیر با چربی 43%، همبستگی ژنتیکی شیر با پروتئین 83%، همبستگی ژنتیکی چربی با پروتئین 59%، و در مورد کل صفات وجود داره. اعدادی که در زیر این قطر وجود دارن همبستگی های فنوتیپی بین صفات هست که ما حالا اینجا باشون کاری نداریم، چون ما تمام صحبتمون بحث ژنتیک هستش. شما زمانی که شیر رو افزایش میدی اوتوماتیک چربی هم افزایش پیدا میکنه، شیر رو افزایش میدی پروتئین هم افزایش پیدا میکنه، شیر رو افزایش میدی یعنی همبستگی مثبتی با پی ال وجود داره، 10%، پی ال هم بهبود پیدا میکنه، اما تقریبا رو سوماتیک سل اسکور اثری نداره. شیر رو که افزایش میدی تقریبا میتونیم بگیم بادی ویت کامپوزیت تقریبا بهبود پیدا میکنه، و اما سیستم پستانی بهبود پیدا نمیکنه. میبینید یه سری همبستگی های مثبت و منفی وجود داره. به واسطه این همبستگی های مثبت و منفی، مثلا زمانی که ما پی ال رو افزایش میدیم، میبینید که خدمتتون عرض بکنم سوماتیک سل اسکور بهبود پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، چون ما دنبال کاهشش هستیم. وقتی که پی ال رو بهبود میبخشیم بادی ویت کامپوزیت بهبود پیدا میکنه، گاومون جسش کوچیکتر میشه، ترکیب پستان بهبود پیدا میکنه، ترکیب دست و پا بهبود پیدا میکنه، نرخ آبستنی دختران شدیداً بهبود پیدا میکنه. 64% همبستگی ژنتیکی بین پی ال و دی پی آر وجود داره، 40% همبستگی ژنتیکی بین توانایی زایش و پی ال وجود داره و الی آخر. خب ما این صفات پشت صحنه، چون که ما گاوه ما تعداد زیادی ژن هستن که مجموعی از صفات رو با هم کنترل میکنن به صورت داینامیک. اینجوری نیست که شما یک صفت رو میتونی براش انتخاب بکنی. یک زمانی که یک صفت درش تغییر ایجاد میشه، در تمام صفات تغییر ایجاد میشه. برای همین ما باید این همبستگی ژنتیکی رو در نظر بگیریم. علت این که ما یکی از علتهای مهمی که از شاخص استفاده میکنیم به دلیل اینکه این صفات پشت صحنه همه با هم همبستگی دارن. ما باید حتما از شاخص ژنتیکی استفاده کنیم، چون در شاخص ما این همبستگی ها رو در نظر میگیریم و افرادی که انتخاب تک صفته میکنن این مد نظرشون باشه. انتخاب تک صفته اتفاق نمیتونه بیفته به اون ایده های مطلوب ما رو بهش دست پیدا کنیم، چون ما باید همه صفات رو با میزان اهمیت اقتصادی که دارن رو با هم درش تغییر ایجاد بکنیم و حتما این همبستگی های ژنتیکی رو ببینیم. شما زمانی که صفات رو به صورت انفرادی میبینین همبستگی رو لحاظ نمی کنین، و تنها جایی که همبستگی رو لحاظ میشه زمانی که شاخص های ژنتیکی داره استفاده میشه. خب یک صفتی که همه جا میبینین وجود داره بحث پیله تو گاو ایدئال. ما باید پیوسته عمر تولیدی گاوامون افزایش بدیم و زمانی که عمر تولیدی رو افزایش میدیم در واقع ما سوداوری رو تو لایف تایم گاو افزایش میدیم که در عمل زمانی که این PL و سایر صفات رو به میزان اهمیتشون رو در قالب شاخص میبینیم سوداوری لایف تایم رو میتونیم بهبود ببخشیم که به ما کمک میکنه که تمام این صفات مطلوب حداقل 3 یا 4 بار در طول عمر گاو تکرار بشه. خب من تا اینجا این اطلاعاتی رو که خدمت دوستان عرض کردم به شما میتونه کمک بکنه که اگه یه کاتالوگ گاونده رو جلوی شما گذاشتم اعداد و ارقامی رو که تو اون کاتالوگ میبینین برای شما ملموس باشه. اینجا من کاتالوگ یه گاونده رو گذاشتم به اسم زنون. زنون یکی از گاوهای ممتازی هست که الان اسپرمش در مارکت ایران وجود داره. این گاو از 1% تاپ جهان بالاتره. LNM 980 دلار داره. جزو 0.5% تاپ جهانه. یه گاو منحصر به فرد هستش. یعنی دختراش 980 دلار در طول عمرشون سوداوری داره. از نظر شاخص فلومریت 835 دلار. تمام ارزیابی ژنتیکی که اینجا می‌بینی من راجبشون صحبت کردم. اینجا پیلش مثبت 3.5 یعنی دختران زنون 3.5 ماه از میانگین پروف که اون بحث 26 و 14 ماه بود بیشتر تو گله میمونن. کار لایویبلیتیشون 1.7 هیفر لایویبلیتیشون مثبت 14 الی آخر همه این صفات رو شما میبینین. سارت کالوینگیزش 1.9% گاور آسانزایی هستش. فید سیوش 249 پونده. یعنی دختران زنون 249 پوند در هر دوره شیردهی مقدار ماده خشک کمتری نیاز دارن و از این طریق ما میتونیم اصلاح نژاد کنیم و این سوداوری رو پیوسته افزایش بدیم. شیرش 813 پونده. یعنی دختران زنون 813 پوند از بیس پروف که 8071 پونده شیر بیشتری رو معادل بلوغ تولید میکنن. چربیشون 113 پونده. از 1077 پونده بیس پروف 113 پوند بیشتر چربی تولید میکنن. پروتئینشون 55 پونده. از بیس پروف 55 پوند بیشتر تولید میکنن. بیس پروف 477 پونده اگه اشتباه نکنم. و 55 پوند دختران زنون میتونن بیشتر پروتئین تولید کنن. خب وقتی این گاو وجود داره، گاوی که از نظر تمام صفات مطلوبه، ما باید از این گاو استفاده کنیم برای پیشبرد برنامه‌های اصلاح نژادیمون. حالا این صفات رو ما دیگه اینجا نمیتونیم به صورت انفرادی ببینیم. خیلی از کارشناسا شاید بیان این شیر این گاو رو ببینن 813. خب این شیرش بالا نیست، در صورتی که ما شیر اینجا خیلی بالا، اینجا 813 به اضافه اون 28071 پونده، اما شیر برای ما مطلوب نیست. تنها بحث ما شیر نیست، ما باید همه صفات رو با هم ببینیم و برای همینه که ما شاخص ژنتیکی مطلوب ماست. ما متخصصین اصلاح نژاد کار کارشناسای گله ها رو و گاودارها رو راحت کردن، میگن به این شاخص ها نگاه کنی شما و ما وقتی به این شاخص نگاه کنیم میبینیم که این شاخ گاو گاو نر دخترانش حقیقتا سوداوری قابل توجهی رو داره و ما میتونیم از این گاونر به خیلی خوب استفاده بکنیم و سوداوری گاوهای خودمون رو در آینده افزایش بدیم. خب من برای اینکه دوستان متوجه بشن که چه تفاوتی وجود داره این شاخصهای ژنتیکی، من اینجا یک جدولی رو گذاشتم که بر مبنای آگست 2021 که آپدیت این شاخصها هستش یه توضیحی رو بدم که متوجه بشیم که این چه تفاوتی بین این شاخص ها وجود داره. ما این شاخص اصلی رو داریم به اسم Lifetime Net Merit، شاخص شایستگی خالص طول عمر، که این شاخص شاخص اصلی هست که 3 شاخص دیگه ازش مشتق شده. یک شاخص شاخص شایستگی خالص تولید پنیر یا چیز مریت هست، یک شاخص شاخص شایستگی خالص طول شیر یا فلوید مریت هست. یه شاخص هم شاخص شایستگی مرتعی یا گریزینگ مریت هستش، که با توجه به اینکه گاودار ما شیرش رو به چه سیستمی قیمت گذاری میکنه و پول بابت شیرش میگیره، این سه تا شاخص تفکیک شده از این نت مریت. حالا این گریزین مریت برای گاوهایی که به اصطلاح در سطح مرتع پرورش داده میشن، تو سیستم اینتنسیو نیستن، ما بیشتر با این سه تا شاخص کار میکنیم چون سیستم ما بسته هست و گلهای ما مرتع نمیره. اگر گاودار ما شیرش رو به کارخونه هایی میفروشه که مبنای پرداخت پول شیر بر مبنای مقدار ماده جامد هست، باید به سمت گریزی، به سمت چیز مریت بره. و اگر بابت شیرش بر مبنای حجم شیر داره پول میگیره، آن چیزی که تو کشور ما هست میگن آقا شما باید چه مقدار چند کیلو مایه به ما تحویل دادی، که بر مبنای اون مثلا میگیم هر کیلو شیر رو مثلا 6400 تومان بابتش پول میدیم. خب حالا یه بیسی هم برای چربی و پروتئین در نظر گرفتم، مثلا چربیش از 32 دهان پایین‌تر نباشه، یا سلکانتش مثلا از 80000 مثلا اگه بالاتر بود یا 100000 ما جریمه بابتش باید بپردازیم. این سیستم کلا ما باید بر مبنای فلوید مریت باهاش اصلاح نژاد بکنیم، چون اینجا اگر ما بیایم پروتئین رو بهش اهمیت بدیم، کارخونه بابت پروتئین به ما پولی رو نمیده. همون مقداری که به واسطه انتخاب برای شیر و چربی داره پروتئین افزایش پیدا میکنه کافیه و بیش از این دیگه نمیتونیم تاکید بکنیم. در کسایی در برای گله هایی که شیرشون رو بر مبنای مواد جامد دارن پول میگیرن، چون بابت حجم مایه جریمه میشن، طرف کارخونه میخواد شیر رو بگیره و شیر خوش تولید بکنه، اونجا بابت مایه پول نمیده، میگه من چه مقدار ماده جامد میگیرم. در اونجا یا برای خدمت نرز بکنم برای تولید پنیرهای سخت یا عمدتا برای تولید کره، اونجا اگه بیاد برای این حجم مایه عددی رو پرداخت نکنه و بگه شما چند کیلو ماده جامد به من تحویل دادین، اونجا این شاخص ورود میکنه، شما باید با این شاخص اصلاح نژاد بکنید. در کل این شاخص ها با هم همبستگی خیلی بالایی رو دارن، چیزی در حدود 97-98% با هم دارن همبستگی دارن این شاخص ها، و همه صفات اقتصادی که من تا اینجا با شما صحبت کردم رو در خودشون جا دادن، با توجه به ارزش اقتصادی که هر صفت داره وزن رو دارن و کار اصلاح نژاد رو با این شاخص ها میتونیم جلو ببریم و پیشرفت ژنتیکی که هدف ما هستش رو بهش دست پیدا کنیم. شاخص مطلوبی که برای ما هستش با توجه به سیستم قیمت‌گذاری شیری که در کشور داریم، شاخص فلوید مریت که همه اقتصادی رو با میزان اهمیتی که مطلوب ماست رو در خودش داره و میبینیم 28.3% به چربی اهمیت داده بودن، 22% به شیر، به عمر تولیدی 15.7 و به بقیه صفات هم به میزان اهمیتی که محاسبه شده در برنامه اصلاح نژادی اهمیت داده شده. خب من برای اینکه یه ریویوی بکنم تغییراتی که در اصلاح نژاد گاو هولشتاین در حدوداً 50 سال اخیر اتفاق افتاده، اینجا شاخصایی رو که از سال 1971 طراحی شده برای بحث اصلاح نژاد گاو شیر رو گذاشتیم. سال 1971 اولین شاخصی که به عنوان شاخص انتخاب برای اصلاح نژاد گاو هولشتاین اومده شاخصی بوده به اسم PD دالر که 52% اهمیت شیر داشته، 48% چربی. هیچ صفتی دیگه شما نمیبینید، چون اون موقع عملا رکورد ها به اندازه کافی نبوده و ما نمیدونستیم که چه واریانس های ژنتیکی وجود داره و باور همه این بوده که اقتصاد گاوداری فقط شیر و چربیه و این دوتا صفت رو میبینید. همینطور که کم کم میریم جلو از سال 1976 پروتئین رو هم تونستن رکورداش رو بگیرن و ارزیابی ژنتیکی رو براش استخراج کنن و پروتئین هم در شاخص میلک فت پروتئینه که 1976 اولین بار معرفی شد میبینین اومده. به همین روال پیش رفت تا اینکه در سال 1994 که اولین بار نت مریت معرفی شد، غیر از شیر و چربی و پروتئین، عمر تولیدی و امتیاز سلولای سوماتیک هم وارد شد. می‌بینید امتیاز سلولای سوماتیک تا تقریبا منهای 6 درصد بهش اهمیت دادن. اگر اینجا منفی رو میبینیم، چون که ما این صفت رو میخوایم به کاهشی عمل براش بکنیم، در حالی که صفات دیگر رو میخوایم افزایش بدیم، این منفی به این واسطه، اما جمع اینها از نظر قدر مطلق همون 100 میشه. سال 2000 آپدیت نت مدیت که اومد، غیر از امتیاز سلوی سوماتی که آخر صفتی بود که اضافه شده بود، ترکیب پستان، ترکیب دست و پا و ترکیب وزن بدن هم در اون زمان و بادی ویت کامپوزیت نبود، بادی سایز کامپوزیت بود که 4% بهش اهمیت دادن. اونجا تحقیقاتی که تو دهه 90 میلادی بود نشون داد که ما گاوه هولشتاین به اندازه کافی جثه‌اش بزرگ شده، ما دیگه نباید اجازه بدیم جثه گاوه هولشتاین بزرگ بشه، و از اون زمان فهمیدن که باید برنامه اصلاح نژادی داشته باشن، گاوه هولشتاین رو جثه‌اش کوچیک‌تر بکنن که وزن بالغش بیاد پایین‌تر، تا ما بتونیم هزینه‌های نگهداری رو کاهش بدیم. تا سال 2003 که صفت دی پی آر اضافه شد، 7% اهمیت شاخص رو به خودش اختصاص داد، تا اینکه رفتیم جلوتر سال 2006 نرخ آبستنی دختران خدمتتون عرض بکنم، توانایی زایش هم اضافه شد و ضرایب کلن بروز شدن و یه تغییرات جزئی توشون اتفاق افتاد. سال 2010 هم همین روال گذشت، یه بهبودی توی تغییرات توی صفات مختلف ایجاد شد، تا اینکه در سال 2018 دو تا صفت زندمانی گاو و شاخص سلامت به شاخص نت مریت اضافه شد، تا اینکه سال 2021 که در همین دو ماه گذشته در آگست گذشته این شاخص آپدیت شد، مانده خوراک مصرفی یا ریزیجوال فید اینتک 12.4% اهمیت اقتصادی گاو به خودش اختصاص داد، زودرسی اولین زایش 1.1% و خدمتتون عرض کنم زندمانی تلیسم بودن 0.8%، و این مجموعه 100% صفاتیه که اقتصاد گاوداری رو با آخرین مطالعاتی که تحقیقات خیلی سنگینی هست و یک حجم عظیمی از مطالعات و تحقیقات بین المللی است که این نتایج رو منتج شده و آپدیت 2021 اومده، اگر دقت بکنین این 12.4% رو به اضافه این 9.4% ترکیب وزن بدن بکنیم میشه 21%. 21% فقط رو بحث ضریب تبدیل خوراک گاو ما اینجا اهمیت داریم میدیم و میزان بهبودی که روی کاهش ماده خشک مصرفی هستش، برای ما 22% دنبال این هستیم که مقدار ماده خشک مصرفی رو کاهش بدیم و ضریب تبدیل رو بهبود بدیم، بتونیم هزینه های تولید شیر رو بیاریم پایین، گاوهامون جثه کوچیکتری داشته باشن، و میبینید یه تاکید قابل توجهی رو برای اونها داریم. خب اگه دقت بکنیم میبینیم که صفات تقریبا تغییر پیدا کرده، اهمیت پی ال نسبت به 2018 یه مقداری بهبود پیدا کرده، و با توجه به اینکه تنوع صفات داره افزایش پیدا میکنه، از سهم صفات قبلی داره کم میشه، مثلا چربی 26.8% بوده در سال 2018، الان 21.8% بوده، از اونها کم میشه و به سهم صفات دیگه اضافه میشه. خب یک باور غلطی که سالها تو بحث اصلاح نژاد بود که از سال حدوداً 2000 متخصصین اصلاح نژاد دارن تلاش میکنن این رو در سطح صنعت گاوشیری این رو از بین ببرن، بحث این بود که یه باوری بود برمیگرده به قبل از سال 2000 که خیلی ها فکر میکردن اگه گاو رو تیپش رو بهبود ببخشن طول عمر تولیدش هم بهبود پیدا کنه، و تمام مطالعات نشون داد که اینطور نیست و برنامه های اصلاح نژادی رو که گذاشتن دنبال این بودن که عمر تولیدی رو مستقیما بهبود ببخشیم. من اینجا یه پارامتر رو گذاشتم، یه جدولی رو گذاشتم که بر مبنای آنالیز همبستگی طول عمر تولیدی پیل و صفات تیپ 1450 گاونر دختردار که متولد 2008 به بعد هستن این آنالیز استخراج شده که همه این گاوها صحت بالاتر از 90% دارن. همونطوری که میبینی پی تی ای تیپ تقریبا همبستگی نزدیک به صفر داره با طول عمر تولیدی، یعنی هیچ ارتباطی نداره. اگر از پیتیه دل پیتیه تیم ترکیب پستان و ترکیب دست و پارم در بیارن این عدد منفی، اگر میبینین اینجا تقریبا 300 مثبت به واسطه وجود آدر کامپوزیت و فیتنلک کامپوزیت، ترکیب دست و پا و ترکیب پستانه که این پیتیه مثبت شده، چون در پیتیه تیپ اون صفر چهار صفت ورشکستگی که استیچر، استرنگز و بادی دپس و عرض لگن هست ارتباط مستقیم داره. اینجا میبینید که همبستگی ژنتیکی منفی بین صفت قد و قامت با عمر تولیدی، قدرت با عمر تولیدی، عمق بدن با عمر تولیدی، میبینید همه منفی هستش. عرض لگن 13% همبستگی منفی داره. شما اینجا اگر این روی این صفات کار بکنید عمر تولیدی گاوتون میاد پایین. برای کسی که میخواد یک گله تجاری داشته باشه که پیوسته شیر رو با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید کنه، باید حتما توجه داشته باشه اصلا دنبال پی تی ای تیپ نره. به اندازه کافی تو شاخص‌ها به ترکیب پستان و ترکیب دست و پا اهمیت داده شده. در کل صفاتی که می‌بینین ارتباط مستقیم داره با همبستگی مثبتی داره با عمر تولیدی، صفتی مثل دیری فور، اتصال جلویی پستان، ارتفاع عقبی پستان 10% همبستگی ژنتیکی مثبت داره، لیگامان میانی پستان، عمق پستان 31% اهمیت داره. و با استفاده از این صفات ما میتونیم به اون اهداف اصلاح نژادی برسیم و نباید مستقیما اصلا دنبال پی تی ای تیپ بریم. و اگر دنبال این صفت پی تی ای تیپ بریم، این 4 صفتی بهبود پیدا میکنه و مثل سم میمونه برای گلهای کامرشیال و قیمت تمام شده هر کیلو شیر رو افزایش داده داریم. خب ما برای اینکه یه اثباتی ساده ای داشته باشیم برای این مسائلی که من عرض کردم خدمتون، یه دو تا سوال مطرح کردیم. آیا گاوهای نر ممتاز از نظر صفت تیپ دخترانشون عمر طولانی بیشتری دارن یا ندارن؟ آیا گاوهای نر ممتاز از نظر صفت تیپ سودآورترینن؟ همون سوالیه که من الان با اون همبستگی ژنتیکی عمر تولیدی بهش پاسخ دادم. اما اینجا یه تست دیگه گذاشتیم. ما اومدیم 10 گاو نر برتر جهان از نظر شاخص لایف تایم نت مدید که بالاترین به اصطلاح عدد این شاخص رو داشتن، 10 تای اول رو بعد در ارزیابی آگوست 2023 استخراج کردیم. شما میتونید این رو برین سرچ بکنین، 10 تا گاو نر رو بکشین بیرون. اولی 1195 دلار النه میشه، دهمی 1131 دلار. پی الشون هم استخراج کردیم از 5.8 ماه تا 6.4 ماه. همونطوری که می‌بینید ال ان ام خیلی بالایی دارن، پی ال خیلی بالایی هم دارن. پی تی ای تیپ اینا رو اومدیم استخراج کردیم. اگه دقت کنیم می‌بینی اولی که یا 1195 دلار ال ان ام میشه، یعنی دخترانش 1195 دلار تو عمرشون سودآوری دارن که عدد خیلی بالایی هستش، 700 اون پی تی ای تیپ بشه. سومی 21%، همه مقدار پایینی هستن پی تی ای تیپ بشون. با این 10 تا میانگینشون تقریبا 1148 دلار ال ان ام شون و پی ال شون 6.4 ماه، در صورتی که پی تی ای تیپشون 49%. و اینجا میتونیم اولین سوال پاسخ بدیم که لزوما گاوهایی که ال ان ام بالایی هست دارن اصلا پی تی ای تیپ خوبی ندارن. ما هدفمون شاخص ژنتیکیه. حالا اینجا LNM که شاخص اصلیه، اما در ایران ما به دنبال LFM هستیم. LFM هم اینجا بذاریم همین ارتباط وجود داره. خب اومدیم برعکس اینم تست کردیم، گفتیم 10 تا گاو نر برتر جهان از نظر تیپ رو بگیریم ببینیم اونا چه وضعیت LNM دارن. 10 تا گاو نر اول جهان 4.46 اولیشه، خیلی تاپ است. آخریش دهمی 3.79 PTA تیپش. خب معمولا این گاوهای نر دخترانشون شامپیون جشنواره‌ها هست. ببینیم پیلا چطوره. پیل تقریبا همه نزدیک به صفر یا منفی هستن. 2.7 سومی منهای 2.7 ماه پیلشه. النمش منهای 293 دلاره. اگه دقت بکنی خیلی ها نزدیکن، عملا هیچ ارتباط ژنتیکی وجود نداره. ما مستقیما باید با LNM و LFM کار کنیم و این PTA تیپو باید از برنامه اصلاح نژادی گاوهای تجاری خارج کنیم. این 10 تا گاو ما PTA تیپ 4 دارن حدودا، PL 4700 دارن با LNM 224 دلار که اصلا این LNM خیلی پایینیه و شما اگه اون 1195 دلاری که من تاپ جهان بود و اینجا من راجعش صحبت کردم اگه ببینین عدد خیلی پایینیه. مگه ما حاشیه سوداوری شیرمون چقدره که اینجا دلارا رو در نظر نمیگیریم؟ 224 دلار کجا، 1195 دلار کجا؟ و این تفاوت وجود داره. خب پس سوال رو اینجا قوی جواب میدیم، آیا گاوهای نر ممتاز از نظر صفت تیپ دخترانش عمر تولیدی بیشتری دارن؟ خیر، قطعا خیر. آیا گاوهای نر ممتاز از نظر صفت تیپ سودآورترین هستن؟ خیر. ما به اندازه کافی برای صفاتی که تو تیپ مطلوبن مثل صفت ترکیب دست و پا و ترکیب پستان به اندازه کافی تو شاخص ها بها میدیم و بیش از این دیگه نباید بهشون اهمیت بدیم. خب تیپ ایدئال گاوهای ماده باید چگونه باشه؟ وقتی شما کاتالوگ یه گاو نر رو باز میکنید یه قسمتی هست 17 صفت خطی تیپ رو میبینید که از قد و قامت، قدرت، عمق بدن، فرم شیری، خدمتتون عرض کنم زاویه کپل، عرض لگن، نمای جانبی پاهای عقب، نمای کناری پاهای عقب، زاویه سوم، امتیاز دست و پا، اتصال جلویی پستان، ارتفاع عقبی پستان و عرض عقبی پستان، لیگامان پستانی، عمق پستان، استقرار سرپستانک جلوی، استقرار سرپستانک های عقبی و طول سرپستانک رو میبینید. 17 صفت خطیه که اینها پروفایل تیپ رو میبینید. روی یک توضیح نرمال هستش که واحدشون هم انحراف معیاره که این گاو نرما دختراش چه استیچری دارن. اینجا استیچرشون به سمت تاله، 3.1 به صلاح انحراف معیار رو دارن، استاندارد شده و با STA نشون میدن این توضیح نرمال رو. این گاوه ما خب دخترانه خیلی بلند قدر داره، این از نظر ژنتیکی مطلوب ما نیست. همه باورشون اینه که خیلی ها باورشون این بوده که این میلا همه باید به انتها بچسبه، اما عملا ما دنبال این نیستیم. یک سری صفات رو باید حد اکثر کنیم، یک سری صفات رو نباید. قد و قامت باید روی میانگین جامعه تقریبا حفظ بشه، قدرت همچنین، عمق بدن همچنین، عرض لگن همچنین و دیری فرم هم همچنین. ما زیاد نباید براش برنامه اصلاح نژادی داشته باشیم، از یه حدی بالاتر بره و نمای جانبی پاهای عقب هم همچنین، طول سرپستانک همچنین، طول سرپستانک بلند برای ما مطلوب نیست، سرپستانک کوتاه هم مطلوب نیست، استقرار سرپستانک هم خدمتتون هست، استقرار سرپستانک های عقب باید طوری باشه که زیاد به هم نچسبیده باشن که هنگام که شیردوشی برای ما تو زمانی که ما تیت کارت میزنیم برای ما مشکل ایجاد میکنن و به خوبی تیت کارت نمیخورن. بعد اینها رو این تا حدودی اینها رو مدیریت بکنید تو بحث اصلاح نژاد و بقیه صفات رو ماکسیموم کنیم مثل صفات پستانی که از این طریق ما بتونیم گاوهای ایدئال رو تولید کنیم. این پروفایل تیپی که در این بالا میبینید تقریبا پروفایل تیپ یه گاو ایدئاله، این پایینی پروفایل تیپ یه گاو ایدئال نیست و ما باید برای گاوهای تجاری دنبال این تیپ ایدئال باشیم. همه این کارهایی که تو بحث اصلاح نژاد میکنیم دنبال این هستیم که ما بتونیم پیشرفت ژنتیکی ایجاد کنیم تو گله‌ها. برای اینکه پیشرفت ژنتیکی تو گله ایجاد بکنیم ما 4 تا پارامتر هست که ارتباط داره با پیشرفت ژنتیکی. 3 اونها شدت انتخاب، صحت انتخاب و واریانس ژنتیکی ارتباط مستقیم داره. هر چقدر این مقادیر افزایش پیدا کنن پیشرفت ژنتیکی افزایش پیدا میکنه. یک پارامتر هم به اسم فاصله نسل هم رابطه معکوس داره، هرچه فاصله نسل کاهش پیدا کنه پیشرفت ژنتیکی افزایش پیدا کنه. اگه فاصله نسل افزایش پیدا کنه پیشرفت ژنتیکی خدمتون عرض بکنم کاهش پیدا کنه، رابطه عکس داره. کلن برنامه اصلاح نژادی که ما داریم همه به دنبال این هستش که ما بتونیم این پیشرفت ژنتیکی رو حداکثر بکنیم. تمام استراتژی‌های اسلامی جدید، تمام تکنیکایی رو که داریم تو این سال‌های گذشته و سال‌های آتی دنبالش هستیم اینه که این پارامترها رو بتونیم بهبود ببخشیم، ما بتونیم فاصله نسل رو کم بکنیم. بزرگترین خدمتی که بحث ژنومیک به ما کرد این بود که فاصله نسل رو کم کرد. غیر از اون که ما تونستیم واریانس مندلیان سامپلینگ رو بهش تقریبا یک خوب روش اشراف پیدا بکنیم و تفاوت برای خواهر برادرهای تنی رو استخراج بکنیم، غیر از اون تونست فاصله نسل رو برای ما کم کرد. اما امروزه متخصصین اصلاح نژاد دنبال این هستن که این زمان رو اصلا کلن از بین ببرن، گوساله‌ای که تولد نشده رو ارزیابی ژنتیکی بدن. یعنی شما زمانی که یک سلول تخم تشکیل میشه ما بتونیم تست ژنومیک ازش بگیریم و تصمیم بگیریم که آیا این رو میتونیم به عنوان والد نسل بعد انتخاب بکنیم یا نه. اگه به این نتیجه رسیدیم که این از نظر ژنتیکی مطلوبه، دوباره ازش سلول بگیریم و اون سلول ها رو ببریم الغای میوز بکنیم و دوباره نسل بعد رو بدیم. یعنی در آینده کارهای اصلاح نژادی برمیگرده میاد توی آزمایشگاه، ما نسل های متمادی داخل آزمایشگاه میگیریم. الان فاصله نسلی ما چیز حدود 2-2.5 سال هستش، که یعنی فاصله نسل عبارت است از میانگین سن افراد هنگامی که والد نسل آینده میشن و الان چیزی در حدود 2-2.5 ساله. این رو ما دنبال این هستیم اینو به چند روز کاهش بدیم که اگه این اتفاق بیفته سرعت استنجاد خیلی شدید افزایش پیدا میکنه. خب صحت انتخاب ما براش خیلی کار کردیم، بحث ارزیابی ژنومی باعث شد ما صحت انتخابمون افزایش پیدا بکنه. ما از یک سورس دی ان ای الان میتونیم در بیاریم که آقا چقدر این ابزار ژنتیکی وضعیت این دام ما چطور هستش. یه گوساله ای که امروز متولد میشه تست ژنومیک میگیریم، میگیم که این پی تی ام میلکش چطوره، در صورتی که این اصلا هیچ رکوردی نداره، حتی متولد هم نشده. عرض کردم از یک سلول مثلا 3 روزه 2 روزه میتونیم این تست ژنومیک رو، امروز این امکان فراهم شده میتونیم انجام بدیم. بحث شدت انتخاب که الان در سطح گلهای تجاری مهمترین ابزار برای اصلاح نژاد گاوشیری است، ما باید دنبال این باشیم که برترین ها رو انتخاب بکنیم. هرچی شدت انتخاب برترین ها بالاتر باشه ما سریعتر میتونیم به اون پیشرفت ژنتیکی مطلوب برسیم. واریانس ژنتیکی رو زیاد نمیتونیم درش دخل و تصرف کنیم مگر اینکه از شاخص‌های ژنتیکی استفاده کنیم، چون پیوسته والیانس ژنتیکی شاخص‌ها با ورود صفات جدید داره افزایش پیدا می‌کنه. مثلا LNM در تا قبل از ارزیابی آگوست 2021 انحراف معیاری 197 دلار بود، اما الان به حدود 234 دلار رسیده، یا فلوید مریت هم همچنین. ما این واریانس ژنتیکی به دلیل اینکه واریانس از طریق ورود صفات جدید افزایش پیدا میکنه، کل واریانس اون شاخص هم افزایش پیدا میکنه. اگه ما شاخص رو مد نظر بگیریم میتونیم پیشرفت ژنتیکی خیلی مطلوبی رو داشته باشیم. خب با توجه به اینکه شدت انتخاب برای ما یک پارامتر خیلی مهم در گله های تجاری هست، چون ما داریم ما با اسپرم کار میکنیم، اینجا من یه توضیح کاملی رو باید راجع به این خدمتتون عرض کنم. اینجا یه جدولی هست که بر مبنای ارزیابی آگوست 2021 سطح ژنتیکی گاوهای نر رو برای ما گذاشته. گفته 1% تاپ جهان از نظر فلوید مریت 925 دلار فلوید مریت دارن به بالا. نت مریت 1% تاپ یا 99% های از 911 دلار به بالا. 2% تاپ برای فلوید مریت از 888 دلار به بالا. این نت میرید 2% تاپ از 883 دلار به بالا. یعنی چی؟ یعنی این گاوه نره که نت میریدش 883 دلار اگه استفاده کنین، دخترانش در طول عمرش 883 دلار برای شما سودآوری داره. خب اگر دقت کنین بیاین پایین میبینین مثلا 8% تاپ یا 92% 762 دلار شده برای فلوید میرید، برای نت میرید 792 دلاره. خب 10% تا 20% تا یا 80%، 70%، 60%، 40%، میبینین هی پیوسته اعداد کاهش پیدا میکنه. خب ما برای اینکه شدت انتخاب رو بتونیم حد اکثر بکنیم باید از برترین ها استفاده بکنیم. و شما ببینین 50% تا فلوید ملیت 438 دلار داره، یعنی دختران گاوهای نر 50% تا از 438 دلار شروع میشه کفشون. 438 دلار دخترشون سوداغه‌ای دارن. اگر به جای اینا شما بیاین مثلا 5% تاپ که 818 دلار انتخاب بکنین، تفاوت این 818 با این 438 تقریبا یه چیزی در حدود 380 دلاره. یعنی دختران این گاوه نرها 380 دلار تو عمرشون سوداوری بیشتری دارن. میبینی یک عدد خیلی بزرگیه. وقتی شما یک گله مثلا 1000 رسی، 2000 رسی، 10000 رسی رو ببینید یا یک صنعت گاوه شیری رو ببینید، اینقدر تفاوت رو ببینید تو سوداوری، عدد خیلی بزرگیه. ما باید خیلی دقت بکنیم تو انتخاب گاوه نرمون. باید همیشه پیوسته از برترین ها انتخاب کنیم. برای گله های تجاری توصیه میشه هیچ موقع از سطح 5% برترین ها پایین تر نیاین. یعنی از اینجا دیگه پایین تر نرین. شما پیوسته باید سعی بکنید از 5% برترین ها تو هر ارزیابی که داره میاد اسپرم میخواین بخرین، اون 5% برترین ها رو ببینین، انتخاب رو انجام بدین. و حالا کسایی که دستشون بازتره میتونن 2% تاپ رو ببینن، 1% تاپ رو ببینن. تفاوت پولی که ما بابت هر روز اسپرم میپردازیم آنقدر بالا نیست. شما از ارزان‌ترین اسپرمی که تو بازاره با بالاترین قیمتی که هست رقم خیلی بالایی رو نمیتونیم ببینیم. الان اون گاوه نری رو که من به شما اون زنونی رو که نشون دادم النمش از 1% تاپ هم بالاتره، بالای 980 دلار النم داشت، از 911 خیلی بالاتره، 278 هزار تومان قیمتشه. در صورتی کسایی هستن در همین بازار اسپرم هایی رو دارن میخرن که مثلا النم حدود 500 دارن، 600 دارن، بالای 300 400 هزار تومان دارن بابتش پرداخت میکنن. هم پول بیشتری میدن هم ژنتیک پایینتری رو میگیرن. شما اگه مثلا 20% تاپ هم حتی ببینی از 680 با اون زنون ببینی که 980 بود از 1% تاپ هم بالا بود، نسبت به این 680 300 دلار بالاتره. خب شما مگه چقدر بابت وچه اسپرم میپردازید؟ من اعتقاد ندارم باید اسپرم گرون بخرید، من اعتقاد دارم ژنتیک رو ببینید. تنها جایی که شما پول هر چقدر خرج بکنین برای شما برمیگرده بحث ژنتیکه. شما اسپرم ها رو از نظر ژنتیکی ببینین و برترین ها رو انتخاب کنین. قطعا آنهایی که سودآورترین هستن ارزش آفرینی بیشتری دارن و شما بابت اسپرمشون هزینه کمتری دارین میپردازین و این به شما کمک میکنه. پس هیچ موقع از 5% تا اگر میخواین آینده موفق گله شما داشته باشه و سوداوریتون پیوسته افزایش پیدا کنه، در هر ارزیابی از 5% تا پایین تر نیاین. خب ما میخوایم بدونیم آینده گلهمون چطوره. اگر ما به عنوان یک کارشناس گله‌ای بشیم، با توجه به اطلاعاتی که تا اینجا من به شما دادم، شما لیست اسپرم های اون گله رو ببینید، میتونید پیش بینی کنید که آینده اون گله چطوره، با چه شدت انتخابی داره این شاخص رو گاوهای نر انتخاب میکنه. آیا 1% تاپ رو داره انتخاب میکنه، 3% تاپ یا 5% تاپ یا 10% تاپ. سطح ژنتیک گاوه نری که امروز اسپرمش تو گله داره استفاده میشه تعیین کننده ترین عامل برای آینده ژنتیک گله است. ما نیاز نداره 6 7 سال وایسیم ببینیم چه ژنتیکی رو داره گلمون. اسپرمی رو که داریم امروز استفاده میکنیم، این آبستنی رو ایجاد میکنه، بعد از اون 9 ماه بعد متولد میشه گوساله. حدودا 12 ماه میکشه که دوباره خودش رو تلقی کنیم و 9 ماه بعدش میاد تو تولید. حدودا 3-4 شکم هم تو گله میمونه. اون ژنتیکش که ما امروز داریم تصمیم میگیریم بخریم، یه چیز بوده 6-7 سال ما باهاش درگیریم. پس خیلی مهمه که شدت انتخاب رو بهش ببینیم، واقعا دقت بکنیم. مهمترین پارامتری که شما به عنوان کارشناس باید تو گله ها زمانی که اسپرم رو میخواین انتخاب کنید ببینید، بحث شاخص فلوید مریت و نت مریته. عمدتا در ایران فلوید مریت، هرچه این شدتش انتخاب بالاتر باشه، از 5% تا بالاتر باشه، به نفع شماست و میتونین آینده بهتری رو برای اون گله رقم بزنید. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا دادم، قطعا از شاخص انتخاب استفاده کنیم، از لایفتایم فلیدمیت استفاده کنیم. به تک صفات نگاه نکنیم، اینکه یه گاو مثلا تو شیرش چطوره، تو چربیش چطوره، تو دی پی آرش چطوره، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو شاخص وضعیتش چطوره. یا اینکه از سطوح حذف مستقل استفاده نکنیم، نه یا این بگیم مثلا ما میایم گاوهای نر رو میایم میگیم مثلا اونهایی که از شیرشون از 1000 بالاتره، نمیدونم چربیشون از مثلا از 50 بالاتره، دی پی آرشون مثلا از 2 بالاتره، پی الشون مثلا از 3 بالاتره، یه سری صفات رو بگیریم، یه تعداد رو انتخاب کنیم و بعد بیایم بگیم خب حالا از تو اینا انتخاب میکنیم. اگه این کار رو بکنیم، چون شما اهمیت اقتصادی صفات رو مثل هم میبینین، شما نمیتونید برنامه اصلاح نژادی موفقی داشته باشین. بعد ما مجموعه بزرگی از صفات داریم. در شاخص LNM حدودا 50 صفت ساده یا ترکیبی وارد شده. باید با شاخص ببینیم. در اونجا میزان اهمیت اقتصادی هر کدوم از صفات به میزان اهمیت کافی درش دیده شده. پیوسته تأکیدن اینجا من دوباره گذاشتم. حتما از گاوهای 5% برتر استفاده کنیم یا 95% برای لایفتایم فلید میرید. همیشه بر اساس آخرین نتایج ارزیابی ژنتیکی انتخابتون انجام بدید. مثلا الان ارزیابی ژنتیکی آگست معتبره. با اون کار کنید. ما سالی 3 بار ارزیابی داریم. آوریل، آگست، دسامبر. دسامبر اگه اومد دیگه شما با آگست کار نکنید. دسامبر رو بگیرید نگاه بکنید. و هر بارم که میخواین اسپرم بخرین فقط بر مبنای نیازتون تو دوره 4 ماه آتی بخرین اسپرم رو. بیشتر از اون نخرین. اجازه بدین ارزیابی بعدی که اومد دوباره انتخاب کنین و برای 4 ماه بعدیتون اسپرم انتخاب کنین به میزان تلقیاتی که دارین، چون اینطوری سرعت اصلاح نژادتون میتونه حداکثر بشه. حتما قبل از خرید میت بکنین، نرین اسپرم رو بخرین بعد میت کنین. شما لیست اسپرم های برتر 5% تاپ جهان رو بگیرین، با اطلاعاتی که تلیسه و باباتون هست به سیستم های میتینگ بدین، با برنامه اصلاح نژادی که به صدا اون گیم پلن یا مستر پلنی که هست نوشته میشه برای اون سیستم های میتینگ انجام بشه. تعداد دوز اسپرمی که از هر کدوم آیتم ها برای تلیسه و بابای شما توصیه شد همون تعداد رو بخرید، بیشتر هم نخرید. از این طریق میتونید سرعت اصلاح نژادتون رو حداکثر بکنید و این مسئله اگه در نظر بگیرید شما آینده گلتون بهترین خواهد بود از نظر ژنتیکی. و حتما هم من توصیه میکنم اگه تا امروز این کار رو نمیکردین از همین امروز این کار رو انجام بدین. من دیگه عرایضی ندارم. در انتهای اسلایدام رفرنس هایی که استفاده شده برای به صدا تهیه این اسلاید ها رو، مقالاتی که هست رو گذاشتم که میذارم اگه دوستان میخوان یادداشت بکنن ببینن، پیپر رو بگیرن مطالعه کنن اینجا هست میتونن ببینن. من در خدمت هستم جناب حسینی. اگه سوالی دوستان فرستادن خب من در خدمتون هستم. شما میخوان یه آنتراک یکی دو دقیقه ای بگیریم که من سوالات رو بگیرم و حالا خدمتون عرض بکنم برای اینکه دوستان بتونن از اصلاح دو ارزیابی ژنتیکی رو خیلی راحت تر دسترسی داشته باشن، یه اپی هستش به اسم بولسرچ که محصول کمپانی جینکس هستش که به صورت آفلاین شما میتونید هر لحظه هر شماره صف یا کد اسپرم رو یا اسم اسپرم رو بدین، میتونید به راحتی ارزیابی رو ببینید. من اینجا از آقای حسینی میخوام این کلیپ اون رو پخش کنه که شما با توجه به نوع موبایلی که دارین، اگه اندروید باشه از رو گوگل پلی، اگه به اصطلاح آی او اس باشه از اپل استور میتونین دانلود کنین، مجانی هستش و اون رو نصب بکنین و ارزیابی ژنتیکی رو ببینین. آقای حسینی زحمت میکشن این رو پخش میکنن تا من برای سوالها در خدمت دوستان هست. خدمت دوستان عرض کنم که سالهای زیادی اومده، حالا ما با توجه به اینکه سال حدود 2 ساعت در خدمت دوستان هستیم، تا جایی که امکان داشته باشم من سعی میکنم که سوالات دوستان رو به صورت مختصر پاسخ بدم. خب خیلی دوستان اظهار لطف کردن، من از همشون ممنونم که وقت عزیزشون رو گذاشتن و صحبتهای من رو گوش کردن. امیدوارم که این مطالب بتونه مورد استفاده قرار بگیره و کمک کنه در بهبود وضعیت صنعت گاوی شیریمون. سوال شده که کدام نژاد میتواند با جثه کم و خوراک کمتر در اندازه گاو هولشتاین طول شیر داشته باشد. خب من قویا میتونم بگم هیچ نژادی در دنیا نمیتونه از نظر تولید شیر و قیمت تمام شده شیر با گاو هولشتاین برابری کنه. و علت اینکه روپ هولشتاین داره کار میشه به این دلیله که جامعه خیلی بزرگی داره، واریانس ژنتیکی خیلی بزرگی در اختیار متخصصین اصلاح نژاده و رکوردهای خیلی زیادیه. ما برای خیلی از نژادهای دیگه نمیتونیم این صفات رو اصلا داشته باشیم. هنوز رکوردهای مثلا شما برای بحث مثلا ریزیجوال فید اینتیک، شما برای هیچ نژادی غیر از هولشتاین این کار صورت نگرفته. فید سیو ما برای گاو هولشتاین فقط داریم و هیچ نژادی نیستش که از نظر اقتصادی بتونه با گاو هولشتاین تو بحث طول شیر رقابت کنه و این خودش ساختار صنعت این رو عملا داره نشون میده که همه دارن به این سمت پیش میرن. خب سوال شده که تجهیزات در تولید چقدر موثر میباشد و آیا تجهیزات داخلی جوابگوه. ما تجهیزات خاصی رو نمیخوایم. صنعت گاو شیری ما خوشبختانه میانگین صنعت گاو شیری ما اختلاف چندانی با میانگین صنعت گاو شیری آمریکا نداره. ما یه سری چالش‌های تو بحث خدمتتون عرض بکنم، درست تجهیزات داریم اما ما نقاط خیلی قوتی داریم. همون مواد ژنتیکی که در آمریکا در دسترس هست عموما در ایران هست، کارشناسای ما کارشناسای خبره‌ای هستن. در بحث تجهیزات خب یه خورد ما تجهیزاتی که بتونه کمک بکنه مثلا تو بحث مثلا جمع‌آوری کود، تو بحث خدمتتون عرض بکنم سیستمایی که کمک بکنه مثلا الان تو گله‌های بزرگ در آمریکا، حالا یه سری گله‌ها سیستم‌های روتاری بیشتر استفاده شده، البته سیستم‌های پارالل خیلی داره وسیع استفاده میشه. اونجا تمام تلاش اینه که چون هزینه دستمزد کارگر حدوداً 2500 تا 3000 دلاره، اون رو سعی بکنن که تعداد کارگر کمتری بگیرن. ما تفاوتی تو تجهیزات آنچنان نداریم، فقط تو بحث تصمیمات داریم. ما برنامه محور خیلی گله‌هامون نیستن و خیلی جا احساسی ممکنه عمل بکنیم. ما باید برنامه محور بحث استایل ایجاد که امروز من مطالب خدمتتون عرض کردم، باید اعتقاد داشته باشیم و به علم و با شاخص اصلاح نژاد کنیم. این که ما بیایم بگیم آقا شیر رو ما دنبالش هستیم ما را عقب میندازه و باعث میشه که ما به جرگه اون گاوداریایی که در آینده مجبور هستن تعطیل کنن برسیم و ما باید سعی بکنیم که قیمت تمام شده شیرمون رو پیوسته کاهش بدیم. تجهیزات آنچنانی نمیخوام. سوال پرسیدن در بحث نیروی کارگری در آمریکا به ازای هر نفر چند گاو در نظر گرفته میشه؟ ببینید که تفاوت عمده ای که گله های آمریکا با ایران داره اینه که اونجا سیستم پرورش تنیس کاملا مجهز است. گوساله از بعد به تولد آغوزو که میخوره یه سری واکسیناسیون انجام میشه و میره برای پرورش تنیس و دیگه تو اون گله نی فوکوس گله رو بحث تولید شیره و اونجا وقتی میگه ما مثلا 1000 تا گاو داریم، منظورش 1000 تا گاو مولده. حالا یه تعدادش خشک هستن، یه تعدادم تولید دارن میکنن، ترورش تلیسه ندارن. از حدودن از 1-2 ماه قبل از اینکه زایش صورت بگیره تلیسه ها انتقال پیدا میکنن به واحد که اونجا نگهداری میشن تا زایششون انجام بشه و بیان تو تولید. در اون گله ها به طور میانگین حالا دامنه بین 100 تا 150 رس گاو یک کارگر نگه داریم و الان حدوداً بیشتر گله‌های آمریکا به حدود 150 رس نزدیکترن و خیلی از گله‌های آمریکا الان چالش کارگری دارن و دارن دنبال این هستن که بتونن تامین کنن، نمیتونن. خیلی از گله ها تعداد سه بار دوشششون رو کاهش دادن و دو بار دوشش هستن، و به این دلیل که کارگر شیردوش ندارن و این یکی از چالش مهم صنعت گاوشیری آمریکا هستش، و بیشتر کار گاوبری هم کارگرای مهاجر انجام میدن. سوال کردن که در بین دامداری های نیمه صنعتی مرسوم شده گاوهای بولشتن 62 حتی 75% با اسپرم سمینتال به خاطر بازارپسندی تغییر میکنن، لطفا نظر شما در مورد این نقیصه چیست؟ ببینید، گاو هولشتاین یک گاویه که برای تولید شیره. خودشون ایشون اشاره کردن در گله‌های نیمه صنعتی. ببینید الان گله‌های صنعتی ما دارن بزرگ و بزرگتر میشن و گله‌های کوچیک ما دارن به اصطلاح تعطیلی میرسن، به علت اینکه قیمت تمام شده شیرشون بالاتره. اینجا میخوان مثلا با افزایش قیمتی که به واسطه گوساله که برای به اصطلاح پرور میگیرن بتونن یه مقداری هزینه‌هاشون جبران کنن. اما یه حقیقتی وجود داره که شما وقتی که یه گاوداری شیری دارین، چیزی در حدود 80% درآمد شما از گاوداری بابت شیر هستش، یعنی آن چیزی که به شما کشفلو میده، جریان نقدینگی میده، و کل ترناور گاوداری رو الان برین ببینین، یه چیزی حدود 80%، حالا ممکنه 5% بالا 5% پایین، بابت شیره، بقیهش بابت فروش گوساله حسفی، گوساله از شیر گرفته شده، لاشه حسفی و نمیدونم کود و این چیزا هستش، یا احیانا هم بعضی هم فروش تمیسه دارن. وقتی ما ترناور گلمون چیزی بوده 80% بابت شیره، شما باید شیر رو اقتصادی تولید کنید. حالا 4 تا گوساله هم خواستیم تولید کنید مهم نیست. من اگه شما سمین دو وبینار آتیرم ببینین، برای این راهکارم این که شما همزمان بتونین سودآورترین گوساله گوشتی رو تو هولشتاین تولید کنید که از مزایاش به اندازه کافی بهره ببرید، من صحبت خواهیم کرد و ازتون میخوام که در دو وبینار بعدی هم در خدمتتون باشیم که در دوشنبه آتی، یعنی شنبه هفته آینده و شنبه بعدش برگزار میشه 15 و 22 آبان، ببینید که اونجا بیشتر این مسئله جا بیفته. این گله ها آینده دیگه از صحنه شیر اینایی که دارن گاو سمینتال میزنن خارج خواهند شد و جزء گله هایی هستن که از صنعت بیرون خواهند رفت. سوال پرسیدن به رسالت پتی صفات مرغزایی آسانزادی پایین است، آسانزایی پایین است، آیا میتوان روی اصلاح ژنتیک استفاده حساب کرد؟ خب این اصلاح شده، به رسالت پذیریشون پایین باشه. الان شما میبینید که ما اصلا از نظر ژنتیک مشکلی نداریم تو گله ها. وراثت پذیری پایین باشه لزوماً این نیستش که ما نتونیم اصلاح نژاد کنیم. با توجه به برنامه های اصلاح نژادی و اهمیتی که تو شاخص ها به اون صفت میدیم، ما میتونیم اصلاح نژاد داشته بکنیم. خب الان عملا خودتون میبینید که ما مشکلی از نظر ژنتیکی تو بحث آسانزایی نداریم و اصلاح نژاد صورت گرفت. خب سوال پرسیدن که چرا صفات مورد بررسی رو تا 2016 یا 2018 نشان داده اید؟ من نشون ندادم، من از تاریخ اصلاح نژاد از زمانی که شاخص اومده همه صفات رو گفتم. من متوجه سوال ایشون نمیشم. سوال پرسیدن که فرق بین فید سیو و فید افیشنسی چیه؟ خب فید سیو یک شاخصیه که در واقع صرفه‌جویی خوراکه که از دو پارامتر، دو صفت دیگه این شاخص ساخته میشه. یکی بحث بادی ویت کامپوزیت یا به اصطلاح اندازه وزن بدن، و دیگری هم ریزیجوال فید اینتیک. ریزیجوال فید اینتیک ارتباط مستقیمی با فید افیشنسی داره که در واقع به ما نشون میده که گاو ما چه مقدار ماده خشک مصرف کرده از اون چیزی که ما انتظار داشتیم مصرف کنه، یعنی عملا با یه ذریب تبدیل بهتری اون رو انجام داده. اما فید سیو به واسطه اینکه بادی ویت کامپوزیت رو تو خودش داره، در عمل هم ذریب تبدیل رو میتونه بهبود بده به واسطه ریزیجوال فید اینتیک، هم مقدار ماده خشک مصرفی رو کمتر مصرف کنه به واسطه بادی ویت کامپوزیت. سوال پرسیدند که دیدگاه خودتون پیرامون اصلاح و سلکت هولشتاین هایی که با توقع خوراک کمتر و تولید بیشتر بفهمید، همچنین نظرتون پیرامون نژاد اصلاح شده مونبلیار بفهمید. ایستگاه شما درباره جایگزین نژادهای جرزی و برانسویس با اولشتن با توجه به وضعیت اقتصادی بفهمید. خب ایشون مشکلات اصلاح نژاد رو با یه سوال میخواست حل بکنه. خدمتتون عرض بکنم، خب این انشاءالله من سعی میکنم تا جایی که امکان داره پاسخ بدم. ببینین، اگر ما میخوایم شیر تولید کنیم، اقتصادی ترین گاو برای تولید شیر گاو هولشتاین. آمیختگری یه مقوله دیگه یه. شما زمانی که میخواین در مورد یه سری صفات که اون صفات بحث این رو دارن که ما میخوایم بهبود ببخشیم، دراست پذیری ها پایینن یا میخوایم از اثرات قالبیت از استفاده بکنیم، صفاتی مثل تولید مثلی، وقتی گلهایی که سطح مدیریتشون پایینه عملا نمیتونن خوب مدیریت کنن، برای اینکه این اثرات رو بتونن در همون نسلی که مد نظرشونه با آمیختگری بهشون برسن، میتونن از آمیختگری بکنن، حالا نژادهای دیگر رو استفاده بکنن. و اگر آمیختگری کردن دیگه اینطوری نیستش که دوباره باید، مثلا اگه شما جیر هولشتاین با جرزی زدین، دیگه سعی نیست که دوباره بیاین مثلا گاو مادتون هولشتاین گاو نر جرزی زدین به آمیخته اون دوباره بیاین مثلا هولشتاین بزنین. شما باید این نژاد دومی رو داشته باشین و بعد از اون اون نژاد دوم بزنین، که توصیه میشه مثلا گاوای خدمتتون عرض کنم نورویان رد هست یا فینیش رد هست، توصیه میشه بعدا به عنوان نژاد دوم زده شه یا مونبلیارد زده بشه یا نورماندی زده بشه، و دوباره بعد از اون آمیخته ها که به وجود اومد دوباره یه نژاد سومی دوباره باید بیاد و این روتاری به چرخه، یا سه نژاد یا چهار نژاد. بهترین ترکیب ترکیب نژاد نورماندی هولشتاین و میتونیم بگیم مونبلیارد جرزی هستش، کسایی که میخوان آمیخته گری کنن. آمیخته گری به شما بهترین عمل کرده توی همون نسل آمیخته میده و شما از مزایای سلا نان ادیتیو یا غیر افزایشی تو همون نسل استفاده میکنه، اما اون به نسل بعد انتقال پیدا نمیکنه. پیوسته شما از روتاری انتخاب بکنید و اگرم حرفه‌ای شما واقعا کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه برای تولید شیر و با توجه که سایز گلهام داره پیوسته بزرگ میشه، گاو هولشتاین با توجه به واریانس عظیمی که پشتشه و برنامه‌های اصلاح نژادی مدونی که پشتش داره، کماکان بهترین نژاد شیری دنیاست و شما میتونین همون راه رو ادامه بدین. سوال دیگری که پرسیدن که نوشتن آیا اگر یک گله با دود در دو دوره با یک اسپرم تغذیه شود همخونی گله بالا نمی رود؟ آیا شاخصی برای همخونی وجود دارد؟ ببینید، حالا شما اگه عرضم اینه، اگه وبینار هفته آینده آقای دکتر نجاتی رو تشریف داشته باشین به تمام این سوالات شما پاسخ داده میشه. همخونی قطعا افزایش پیدا میکنه، ما داریم توی یک لاینی به اسم هولشتاین داریم اصلاح نژاد میکنیم، اما همخونی برای ما تعیین کننده نیست، ما داریم انتخاب میکنیم. آنچه که اصلاح نژاد رو داره میبره جلو انتخابه، همخونی رو ما میتونیم کم بکنیم. ما الان با توجه به برنامه اصلاح نژادی هست، با توجه به تکنیکایی که هست، با توجه به ارزیابی ژنومی که هست، به اصطلاح expected future inbreeding یا همخونی نتایج آینده رو ما الان میتونیم کاهش بدیم و عملا هفته آینده اگه حضور داشته باشین این سوالتون رو بهتر پاسخ میتونید بگیرید. شما اصلا نگران همخونی نباشید. خدمتتون عرض بکنم یه سوالی پرسیدن که در کاتالوگ گاوهای نر علامت تریپل ای 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 دیده میشه، این چیه؟ این در این یک سیستمی هست که برای منسوخ شده الان، برای سایر آنالیستا بوده، مال حدوداً مال 40-50 سال پیشه که الان کما فی السابق میزنن تو کاتالوگا، الان قابل استفاده دیگه نیست چون گله ها دیگه کامرشیال شدن و از این استفاده نمیکنن. این 6 تا صفت به صلاح هستش که بیشتر تو این سیستم مثلا به تیپ بیشتر اهمیت میدن، که ما چون که کارمون کامرشیال هست برای گله های تجاری که شیر دارن تولید میکنن کار میکنیم، اصلا بهش اهمیت نمیدیم. توصیه هم میکنم شما بهش اصلا اهمیت ندید. سوال پرسیدن یا تنوع تاپ های دنیا چند رسته است؟ من متوجه نمیشم یا ارتباط ژنتیکی با هم دارن؟ خب ما الان در حال حاضر تو ارزیابی ژنتیکیمون حدودا 4-5 هزار گاو نر، 5 هزار حدودا گاو نر هولشتاین هستش که اسپرمشون تو بازار در سطح بین المللی داره فروش میره. تنوع خیلی بالایی داریم. وقتی من میگم از گاو هولشتاین باید استفاده کرد و بهترین گاو هست برای استاین نژاد، همینه که شما تنوع عظیمی رو در دسترس دارید، میتونید انتخاب بکنید. در مورد نژادهای دیگه این تنوع در دسترس شما نیست. سوال پرسیدن در مورد همبستگی آسانسوری موضعی، آیا اعداد به دست آمده قابل اعتماد است؟ منظورم این است که آسانسوری در اصلاح نژاد به خوبی ایجاد شده، تقریبا مردزایی در گله ها ثبت میشه، به خاطر سخزایی نیست یا به صورت مرده به دنیا میان یا بعد از متولد شدن به دلیل اینکه گوساله میمیره چطوری اطلاعات فیلتر میشه؟ ببینین برای برآورد صفاتی مثل آسانزایی و مردزایی همطوری که عرض کردم از 36 میلیون رکورد زایش استفاده شد، اونی که آخری در ارزیابی آگست 2021 است. برای صفاتی که مشکل به صدا رکوردهایی که مشکل دارن و دقت ندارن تصحیحات صورت گرفته و اونها رو کنار میذارن و وقتی که حجم اطلاعات افزایش پیدا میکنه قابل اطمینانه. ارزیابی های ژنتیکی دیگه شما میبینید شما 100% بهشون اعتماد کنید، چون که ما یه قانون بیگ دیتا داریم. وقتی دیتا افزایش پیدا کرد میلیونی شد، شما دیگه تمام خطا ها رو میتونه بگیره. اون واریانس اروره که وجود داره برای این برآوردها خیلی پایینه. سوال پرسیدن که یه گاو با تولید شیر 42 و چربی 34، همون گاو برای اصلاح چربی استفاده تصحیح شده 4% معادل 36 گرم 36 کیلوگرم شیر 4% ده. حالا در بازار ایران دو محصول رو بفروشیم، دامی که 42 و 34% سود بیشتری برای فروش شیر به ما میدهد، این یعنی فلودرید بهترین شاخص در کشور ما نیست. آیا میشود در میت ولی به اختصار نسبت به چربی بیشتر در نظر گرفت یا با استاندارد ایران نزدیکتر است؟ خب ایشون سوالی که پرسیدن سوال براشون مفهوم نیستش، یعنی برای خودشون جا نیفتاده. ببینید ما وقتی که میگیم از شاخص ژنتیکی استفاده بکنیم، شما بالاترین درصد، من اگه اینجا اجازه بدیم برای این دوستمون این جدول اهمیت اقتصادی صفات رو بیارم بهتر بتونم توضیح بدم. ببینید لایف تایم فلوید مدید بهترین شاخص برای ایران. شما زمانی که اصلاح نژاد میکنین اگه دقت بکنین بالاترین اهمیت اقتصادی برای چربی رو در فلوید مریت داریم، حدوداً 28.3%، در صورتی که از چیز مریت هم اهمیت بیشتری دارید و با توجه به اینکه میزان اهمیت این صفت بالاترین هستش، شما به راحتی میتونید از شاخص لایفتایم فلوید مریت استفاده بکنید. شما شیر رو بر مبنای کیلوگرم در روز نباید ببینید، شیر بر مبنای یک دوره شیردهی دیده میشه، چون گاو یک منحنی شیردهی داره. گاو از یک جای شروع شیردهیشه به یه پیکی میرسه حدودا در حوالی 2 ماه پس از زایش و این منحنی رو ادامه میده و کم کم پایین میاد تا خوش میشه. ما بر مبنای رکورد روزانه شیر نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما باید حتما بر مبنای رکورد معادل بلوغ گاو تصمیم بگیریم. وقتی شما معادل بلوغ گاو رو در نظر میگیرین، این برآوردی که شما در آوردین که شیر 42 کیلو چربی 34% میشه در واقع 36 کیلو شیر 4%، این رو ما دنبال این باشیم که یک گاوی رو دنبالش باشیم به این صورت بیایم از فلوید مریت استفاده نکنیم رو زیر سوال میبره. ما باید دنبال این باشیم که از معادل بلوغ استفاده کنیم. تو برنامه اصلاح نژادی رکورد روزانه مد نظر نیست، رکورد معادل بلوغ گاو مد نظره. وقتی شما رکورد معادل بلوغ بگیرین قطعا میبینین که در بهترین شاخص برای کشور ما فلوید مریته و با استفاده از این شاخص، چون که شما بابت پروتئین یا ماده جامد پول نمیگیرید و اونها از شما یک مایه سفیدی رو میخرن و میگن به ازای هر یک کیلو از اون واحد مایه سفید مثلا 6500 تومان 6400 تومان به شما پرداخت میکنن، شما باید با اون کار بکنید. و این اثباتی که شما کردین صحیح نیستش. امیدوارم که من به تا اونجایی که شده به سوالات پاسخ داده باشم و از دوستان میخوام که دوست وبینار بعدی که در دوشنبه متوالی آینده خواهیم داشت رو در حضورشون باشیم و امیدواریم که اگر سوالی دیگه یه مونده در اون وبینارها پاسخ بدیم.